منم سلام میکنم به همه رفقای عزیز حاضر در جلسه امشب و بدون مقدمه میرم روی اصل بحث ها و اینا. امیدوارم که بحث های خوبی بشه و به خصوص امیدوارم که بعد از صحبت های من صحبت های خوبی هم بشه، یعنی گفتگوهای خوبی هم به بشه و اینا. من بحث رو از چند زاویه در واقع میخوام شروع کنم، یعنی یه اشاره کوتاهی میخوام بکنم به وضعیتی که الان ما توش هستیم و این تحولات بسیار حساسی که تو این یکی دو روزه هم حتی واقع شده در رابطه با این زورآزمایی یا به اصطلاح نمایش ظاهری قدرت ناتو، کشورهای ناتو و اینا، و اینکه احتمال جنگ و غیره اون حرفا. خب اینو میخوام یه کوتاه راجبش حرف بزنم برای که اصل قضیه این نیست. راستش مفتاب اصل قضیه در اوتو مسئله زوال هژمونی، خب فکر میکنم که خیلی زیاد به اصطلاح وارد جزئیات دقیق که چرا این زوال هژمونی داره واقع میشه نخواهم شد، برای اینکه داده‌های اقتصادی ما بارها خب راجبش صحبت کردیم. درسته که این متن به اصطلاح مفصلی در موردش چند روز ننوشتیم و نتونستیم بالاخره این کارو بکنیم اینا، ولی خب زیاد در موردش صحبت کردیم. وضعیت تولید صنعتی توی آمریکا چه جوری بوده، چه جوری هست، و وضعیت به اصطلاح همین تولید صنعتی تو کشورهای اروپایی چه جوری بوده، این صنعت زدایی تو انگلستان و بعد تو آمریکا و همینا رو چیزایی که ما به دفعات در موردش صحبت کردیم، و اینکه به اصطلاح ریشه اصلی این وضعیت کنونی که الان ما توش هستیم و این جابجایی که تو سطح جهانی داره صورت میگیره، اینا ریشه های اصلی این رو در واقع توی همین واقعیت باید جستجو کرد. تو اینکه به اصطلاح چه تو اینکه یه نظم یه بازار جهانی شکل گرفت، و تو این بازار جهانی که شکل گرفت اون چیزی که واقع شد توی کشورهای به خصوص کشورهای غربی دقیقا همین روندی بود که ما داریم میبینیم. یعنی این کشورهای غربی سهمشون تو تولید جهانی مرتب به طور مرتب کاهش پیدا کرده و سهم قطبای مقابل در حال رشدی که در حال عروجی که هستن اینا افزایش پیدا کرد. اینا دلایل پایه‌ایشه. میگم ما زیاد در موردش حرف زدیم و الان خیلی نمیخوام راجع به حرف بزنم. حتی راجع به خود زوال این هژمونی، خب ما از سالها قبل در واقع گفتیم که مسیر داره به این سمت میره، یعنی از بعد از بحران سال 2008 و 2009 خب شواهدش روشن شده بود و اون موقع هم در رابطه بعد از بحران 2009 اون موقع ما گفتیم که در واقع در رابطه اون موقع ما گفتیم که دو تا برنده داشته این بحران، که اون موقع در واقع آلمان و چین بودن و بعد متعاقبش تحولات بعدی که پیش اومد در رابطه سوریه و یعنی اوکراین و بعد سوریه و اینا، خب مشخص بود که به اصطلاح اون اقتداری که حاکمه بر جهان و اون از سوی قطب امپریالیستی و رهبری آمریکا اون داره دورش به پایان میرسه. من فقط یکی دو تا با این حال کسایی هستن که هنوز فکر میکنن که یه عده که خب یه عده پروپاگاندیست هستن و همچنان بر این طبل میکوبن که نخیر، آمریکا سرور جهان است و آقای جهان است و همه چیزی باید ما با آمریکا، حالا یا پرو آمریکایی یا اینجوری هم که یه سریشون میگم شیفته آمریکان و کماکان شما هر کاری هم بکنید حتی آمریکا اگر از نقشه جهان هم محو بشه احتمالا اینا خواهند گفت نخیر آمریکا رو بردن مثلا فرض کن روی کره دیگه ما نمیبینیم، یعنی یه همچین وضعیتی دارن این جماعت، اینا رو نمیشه باشون کاریش کرد، یعنی هیچ صحبتی باشون فایده نداره. منتها خب یه سری هستن کسای دیگه هستن که از موازی دیگه به اصطلاح هنوز که هنوز بر این پافشاری میکنن که نخیر این همون قدرت فائقه است که بوده و درست یه کمی ضعیف شده ولی کمچنان همون قدرت فائقه است. توی حرفا مثالایی هم میزنن، میگن نگاه کنید مثلا فرض کنید نقش دلار رو ببینید چقدر تعیین کننده است و اینا. خب حالا نقش دلار چقدر تعیین کننده است، اینم بارها قبلا ما در موردش صحبت کردیم، در مورد همین مسئله نقش دلار اینا هم صحبت کردیم که پشتوانه در واقع دلار چیزی نبوده و چیزی نیست جز دو تا فاکتور اصلی که این پشتوانه دلار بودن. در واقع میشه گفت الان یه فاکتور سومی هم این وسط توی این دوران گلوبالیزاسیون بهش اضافه شد. اون دو فاکتور اصلی یکیش به اصطلاح ناوگان دریایی آمریکا بود، یعنی قدرت نظامی آمریکا به عنوان پشتوانه دلار. خب این ناوگانی که مثلا تو سر تا سر جهان میتونست اعمال قدرت بکنه با بیش از 800 پایگاه و این حرفا. و بعد یکی دیگهش پترو دلار بود. پترو دلار هم یعنی اون نظام بین‌المللی تأمین انرژی برای کل جهان سرمایه‌داری که عربستان سعودی در مرکزیتش قرار داشت و متعهد به این بود که چیه؟ متعهد به این بود که کل معاملات نفتی رو، یعنی کل به اصطلاح حیات اقتصادی این مملکت پادشاهی با دلار صورت بگیره و به این اعتبار اون وقت پشتوانه دلار بود. فاکتور سومی هم که توی این دوران گلوبالیزاسیون در واقع بهش اضافه شد اون وضعیت مسلطی بود که اینا تونستن با سویفت و با این کنترل بازار مالی جهانی برای خودشون ایجاد بکنن و البته خب نهادهای بین‌المللی که از قبل هم تحت کنترلشون بوده، ولی با این وضعیتی که تونستن، یعنی با این چیزای مثلا اقداماتی که تو این زمینه انجام دادن در زمینه کنترل به اصطلاح معاملات مالی جهانی، تونستن این رو مسلط بکنن و به عنوان یه ابزار اهرم قدرت به کار بگیرن. همین ابزارهای اهرم قدرتی که ما داریم صحبتش میکنیم، همه این ابزار قدرت دیگه کارایی ندارن، یعنی خیلی روشن کارایی ندارن. به چه معنا کارایی ندارن؟ به این معنا که بذارید من اون چیز اول رو بگم که در اوتو ناوگان نظامی، اون ناوگان دریایی به اصطلاح آمریکا، خب این ناوگان دریایی دیگه کارایی نداره، برای اینکه اصلا جنگاوری مدرن توی قرن 21 چنان تغییر کرده که شما دیگه با جنگاوری کهنه، یعنی جنگاوری قرن 20 دیگه جنگاوری کهنه شده است، شما نمیتونی با اون جنگاوری به اصطلاح امروز به طور بلا منازع اعمال قدرت بکنی، همچین چیزی امکان پذیر نیست. شما موشک‌های به اصطلاح هایپرسونیکی که امروز هست یا سلاح‌های مختلف از جنگنده‌ها و پهپادها و جنگ الکترونیکی که امروز هست، شما با اینا نمی‌تونی با یه ناوگان بزرگ که نه قدرت تحرک داره نه برد کافی داره به اندازه کافی، با اینا شما نمی‌تونی مقابله بکنی. به طور نمونه من براتون یه مثال بزنم. خب فرض کنید ناو هواپیمابر، یک ناو هواپیمابر با جنگنده‌هایی که حالا اون جنگنده‌های گران قیمتی هم که هستن، جنگنده‌هایی که مستقرن روش، این ناو باید خودش برسونه با فاصله 800 کیلومتری 1000 کیلومتری هدف که این هم جنگنده‌ها پرواز کنن و بتونن بعد از اینکه پرواز کردن بتونن خودشون رو برسونن به اصطلاح هدف و هدف رو نابود کنن. این دیگه امکان پذیر نیست الان. یعنی شما زمانی میتونستی این کارو بکنی که طرف مقابل شما فاقد سلاح‌هایی بود که تو این از این فاصله بتونه ناوگان شما رو مورد حسابات قرار بده. در حالی که الان اینطوری نیست. الان به راحتی میتونن به طور نمونه سیرکون روسی همینطوریه، چینی‌ها هم روش کار کردن. سیرکون روسی حداقل 1000 کیلومتر برد داره، هایپرسونیک مانور میده، یعنی به اصطلاح مدار ثابتی نداره و بعد با سرعت بسیار بالایی بیش از 9 ماخ حمله میکنه. خب شما یعنی قبل از اینکه برسی به جایی که بتونه هدفتون مورد اصابت قرار بدی، اون اومده و زده. بنابراین محدودیت به اصطلاح کارکرد این ناوگان عظیم، اینا همه تأثیر میذاره رو اینکه چیه، رو اینکه وضعیت به اصطلاح تغییر میکنه. و اینکه تغییر میکنه وضعیت، این رو خب داریم میبینیم. یعنی افغانستان دیگه نمونه بارزش بود. با این حال یکی دو تا پوینت من میخوام بگم برای اینکه این قضیه یه خورده به اصطلاح اولا هم روشن‌تر بشه خب که چرا این وضعیت اینطوریه، و بعد یه اشاره‌ای هم می‌کنم به این که به اصطلاح توی چند سال اخیر یکی دو تا پوینت، یکی دو تا موضوع رو طرح می‌کنم خیلی کوتاه، برای اینکه این فقط روشن‌تر بشه که حقیقتاً این اتفاقی که داره می‌افته، یعنی جلوی چشم ما داره این اتفاق می‌افته. بعد از اون وقت برسیم به این سوال اساسی، این سوال اساسی که خب بعدش چی؟ یعنی اگر این اتفاق بیفته و قضیه به اصطلاح شکل بگیره، چون الان شما ما تو مباحثاتی که داریم میبینیم توی اصطلاح ادبیات سیاسی، از یک طرف ما یه مباحثاتی رو داریم میبینیم از طرف طرفداران جهان مولتیپولار که اصلا امیدشون رو بستن به این که جهان مولتیپولار داره میاد و جهان مولتیپولار که میاد اوضاع خلاصی رو برام میشه و خب این چیه بالاخره، این چه خواهد شد؟ اوکی بسیار خوب، جهان مولتیپولار میاد و ناتو مثلا فرض کنید حمله نخواهد کرد فلان و این حرفا، خب ناتو دیگه ممکنه ضعیف شده باشه یا اصلا وجود نداشته باشه دیگه، جنگ عراق و جنگ سوریه و اینا نمیشود. اوکی بسیار خوب قبول، فرض کنیم نمیشود اینا دیگه، بعد چی میشه آخه؟ چه اتفاقی میفته؟ این چیزی که نمیشود اوکی، ولی اون چیزی که میشود چیست؟ یکی به این سوال باید پاسخ بدیم. دوم اون وقت یعنی نه اینکه بهش مستقیم وارد این بحث‌های بشیم که مثلا مستقیم بگیم اینا چه خواهد بود اینا، ولی سوالایی که در رابطه با این مطرح میشه، در رابطه چیز دومش اون وقت اینه که از یه طرف دیگه ما تصاویر دیگه‌ای رو می‌بینیم، یعنی مباحثات دیگه‌ای رو می‌بینیم که از جانب اون طرف مقابل در واقع از جانب پروتاگونیستا یا حواریون نظم لیبرال گلوبال بین المللی داره طرح میشه با انواع و اقسام به اصطلاح چشم‌اندازها، که اون دیگه چیز مرکزیش اون گریت ریست به اصطلاح داووسه که ریست بزرگ بکنیم و با اون ریست بزرگ اون وقت بریم و کل به اصطلاح نظم و سازمان بدیم، مالکیت رو برداریم و به جاش مثلا فرض کنید کانسامپشن بذاریم و انسان‌ها بتونن به اصطلاح کانسوم بکنن بدون اینکه مصرف بکنن، بدون اینکه مالکیت داشته باشن و واسه تئوریایی که اینجوری در اومده راجع بعد محیط زیست رو چیکار باید بکنیم و غیر و اینا، این بحثا که میشناسیم. خب یعنی اینا ما وقت اجازه بدید، نه تازه یه چیز دیگه هم هست، یه چیز دیگه هم هست که این وسط میاد و اون اصلا خلاف به اصطلاح این، یعنی خارج از این محدودهای مولتیپولار و یا مثلا فرض کنید گلوبال و این حرفا، اون برای خودش ساز سومی رو میزنه و اون ساز سوم هم اینه که مثلا فرض کنید چگونه بشود کل جوامع رو خب بدون دخالت دولت اصلا سازمان داد، یعنی برای اینم حلقه کلیدیش هم خب پوله، حلقه کلیدیش هم پوله، پولم که ما داریم درست میکنیم، رمز ارز درست کردیم، بیت کوین درست کردیم، اتریوم درست کردیم، نمیدونم چی بایننس درست کردیم، اینا اصلا چجوری میشه این جهان رو بدون دولت سازمان داد؟ یعنی ما الگوها و مدل‌های مختلفی رو داریم میبینیم جلو چشم ما هستن و این الگوها و مدل‌های مختلف دارن مبارزه میکنن، میجنگن با هم دیگه. قبول بسیار خوب، تکلیف ما چیه؟ ما کمونیست‌ها چی فکر میکنیم؟ چجوری فکر میکنیم؟ بالاخره این جهان چی میشه؟ به کجا میرسه؟ اینایی که این بحث هایی که اینا میکنن، چه مولتیپولارش باشه، چه گلوبالیستش باشه، چه اون لیبرتاریانش باشه که با اون رمزرزا و غیرش، تکلیف ما کمونیست چیه و این نقدی که ما داشتیم به عنوان این بالاخره این جامعه سرمایه‌داری، تو این بحث ها ما پیدا نمیکنیم رد پایی از این رو و ما چجوری میبینیم؟ این یه چیزیه که میخوایم پاسخ بدیم و یعنی در واقع سوال گرهی اون وقت اینه که آیا این زوال هژمونی غرب، آیا زوال هژمونی غرب نتایج و عواقبی برای نظم پایه‌ای جهان معاصر و نه نظم ژئوپلیتیکش و نه نظم اشکال حکومتیش؟ ببینید تمام اون بحثایی که هست، چه از اون بحث مولتیپولار بگیریم، یا اون بحث گلوبالیست بگیریم، یا اون بحث مثلا فرض کنید لیبرتاریان بگیریم، تمام این بحث‌ها هر ستاشون در واقع پیش‌فرضشون یه چیزه، یه چیز ثابت پیش‌فرضشونه، یعنی همه اینا پیش‌فرضشون این هست که سرمایه‌داریه اون نظام تولیدیه سر پاش میماند، حالا منتها با اشکال مختلف، با آرایش‌های مختلف، دولت‌ها در بعضیاشون خب نقشای مختلفی خواهند داشت، سازمان‌های بین‌المللی نقشای مختلفی خواهند داشت، پول نقش مختلفی خواهد داشت و غیره و غیره، ولی اون بنیان پاییش میمونه. سوال اینه میمونه یا نه؟ چجوری؟ یعنی عواقب این قضیه بر اون چیست؟ یا اصلا هیچ عواقبی ندارد؟ چون ممکنه کسی بگه آقا جون چه عواقبی؟ کمونیست‌ها که نیستن که، انترناسیونالی که در کار نیست که، اگر انترناسیونال در کار بود ما الان کمینترن داشتیم، میگفتیم اون کمینترن هست و میریم جلو و پدرشو در میاریم. خب این که نیست، تکلیف ما چیه؟ تکلیف ما کمونیست‌ها چیه؟ باشیم تعدادمون هم که خیلی زیاد نیست، بالاخره تکلیف ما چیه؟ این سوال ما می‌خوایم پاسخ بدیم. خب اجازه بدیم من یکی دو تا چیز رو اول در رابطه این تحولات یک دو روز اینو یه کوتاه بهش اشاره بکنیم. خب این تحولات یک و دو روز واقعا دیگه مسخره است، یعنی از یه طرف مسخره است، از یه طرف ناراحت کننده. ناراحت کننده به این معنا که اصلا نمیشه تحمل کرد دیگه. این اخبار پروپاگاندیستی این رسانه‌های غربی، اینا رو دست نمیشه تحملشون کرد. به حدی اینها وقیح و دروغ پرداز بیشرمن، یعنی وقیح و دروغ پرداز و بیشرم و بعد اگریسیو، یعنی بسیار تهاجمی. در این حال چیه؟ در این حال داد میزنن که ما طرفدار صلحیم، این روسیه جنگ طلب میخواد فلان کنه پمان کنه. الان هم اومدن نیمیم 8500 نفر از نیروهای ما رو در وضعیت آماده باش قرار داده نیمیم آمریکا. صحبت از این هست که 50000 نفر رو میخواد بیارن توی به اصطلاح کشورهای اروپای شرقی مستقر کنن و خلاصه این تیپی. یا مثلا فرض کنید مقاله میمیسن به خصوص این انگلیسی ها که اصلا این جنگ اوکراین، جنگ مقدس اوکراین، جنگ مقدس ما هم هست. یعنی به راحتی از این صحبت ها میکنه. خود اون رئیس جمهور دلغک اوکراین صراحتا میاد میگه آقا جان ما وارد دورانی شدیم که باید بریم به فاز اوفنزیو وارد بشیم، یعنی میخوایم حمله کنیم. همه اینا رو میگن. با این حال روسیه خبیث اونی که به اصطلاح داره تهدید میکنه صلح جهانی رو. خب این به قول آلمانیا زیبل راسن، این زوربازو یا این رجزخانی اروپا و آمریکا، این رو چجوری باید نگاه کرد؟ واقعا اینا دارن میرن به این که به سمت این همچیزی برن؟ میخوام میگم ما توی یاد داشتم نوشتیم این رو، قضیه اینطوری نیست. به این سمت اینا نخواهند رفت، نمیتونن برن. ممکنه توی شما انگلیس و آمریکا دست به حماقت‌های، یا همون اوکراین فاشیستای اوکراینی و اینا دست به حماقت‌های بزنن، ولی اگه بزنن دست به حماقتی کارشون تموم شده است. کارشون تموم شده است به دلایل متعددی کارشون تموم شده است. همین الان شما نشانه‌های این رو دارید، تو همین آلمان دارید می‌بینید، تو آلمان دارید می‌بینید. یعنی آلمان خیلی روشن به صراحت تمام داره روشن میکنه که اهل این بازی نیست، چون میدونن، آلمان میدونه این رو، فرانسه میدونه این رو، چنین تحولی به معنای نابودی اروپا به عنوان قدرت اقتصادی است. یعنی نخستین، یعنی اولین نتیجه بلاواسطه شه، اولین نتیجه بلاواسطه این قضیه نابودی اروپا به عنوان یه قدرت اقتصادی خواهد بود. یعنی یه قطب امپریالیستی جهان معاصر میره وارد چیز میشه، وارد به اصطلاح تبدیل میشه به سیاهی لشکر، تبدیل میشه به کشوری مثل مثلا بورکینافاسو که توش کودتا شده الان، تبدیل میشه به همچین وضعیتی. برای اینها اون وقت روشنه، بدون اینا نمیتونن تم بدن به همچین چیزی و با تمام قوا مقاومت خواهند کرد، با تمام قوا ایستادگی خواهند کرد. فقط هم آلمان نیست، فرانسه هم میاد. این بازیایی که الان داره میکنن که مثلا فرانسه نمیم نیرو فرستاد رومانی که فلان حرفا، اینا نباید مانع این باشه. یا برای اولین بار بعد از چند دهه حتی میشه گفت، برای اولین بار در فرانسه، در همون فرانسه، یک کاندیدای چپ ریاست جمهوری پیدا شده، ملانشون. خب که میگه چی؟ که میگه که باید خارج شیم از ناتو. حالا اون دست راستی هم که میگه، اون به جای خودش، ولی چپیه. این چیزیه که شما به چپ آلمان نگاه کنید، به حزب چپ آلمان نگاه کنید، یا به سبزا و اینا نگاه کنید، اینا همشون یه زمانی ضد ناتو بودن، الان پرو ناتو هن. یعنی تمام هم‌مقامشون این که ناتو رو باید چجوری دموکراتیزه کرد، چجوری باید فلان کرد. میخوام بگم قضیه ولی برعکس شده، یعنی به یه سمتی داره میره. چیه؟ به یه سمتی داره میره که ما آشکارا داریم گرایش‌های ضدش هم آشکارا داریم میبینیم. خب این باستابش رو تو سیاست رسمی آلمان ما داریم میبینیم دیگه، اون بلوکه کردن به اصطلاح انتقال کمک‌های نظامی به چیز ما داریم میبینیم. در خود آمریکا این تبلیغات پروپاگاندای چیز بذاریم کنار، پروپاگاندای نیویورک تایمز و واشنگتن پست و این سی ان ان و اینا رو بذاریم کنار، برای اینکه اینا حقیقتاً میگم اون جنگ تو اون عرصه میدیایی و رسانه‌ای و روانی دارن میبرن جلو، با اون برقراری یه توازن وحشتی میخوان طرف مقابل رو به عقب نشینی وادار کنن. قضیه اینطوریه. اونایی که به اصطلاح خودشون دستی دارن بر آتش و میدونن که جنگ یعنی چی، اونا دقیق میدونن توازن قوا چیه. بذارید من فقط خیلی کوتاه بهتون یه چیزی رو بگم. مطلبی رو نوشته Responsible Statecraft، یه سایتیه که تو این از یه سری کارشناسای نظامی اینا خواسته که بیان اظهار نظر کنن و سوال کرده ازشون که آقا واکنش آمریکا چی باید باشه، چی میتونه باشه و چی باید باشه. بعد یکی از اینا که جواب داده کلونل مکگرگوره. این کلونل داگلاس مکگرگور کسیه که زمان ترامپ قرار بود بیاد وزیر دفاع بشه، یعنی آدم چیزی نیست، آدم به اصطلاح حاشیه‌ای نیست، یه آدم تو اون به اصطلاح استابلیشمنت نظامی آمریکا آدم جدی و آدم وزنه‌ای است. و ایشون به حرف خیلی ساده‌ای میزنه، حرفش بسیار ساده است، میگه it is too late، میگه تموم شده، دیره، تموم شده، رفته. میگه 20 سال، میگه 20 سال ما به اصطلاح دغدغه های مشروع امنیتی روسیه رو بی‌اعتنایی کردیم بهش، و ما واشنگتن و متحدانش، و اون خودش آماده کرده. و بنابراین مسئله اساسی اینه برای آمریکا که آیا میخواد در یه جدال دائمی و یک بحران دائمی با روسیه به سر ببره، و یا اینکه این واقعیت رو میخواد بپذیره. بنابراین از نظر نظامی میگه تموم شده است، این کاری نمیتونیم بکنیم، ما هیچ کس نمیتونه کاری بکنه. اون 50,000 نفری هم که میگن ما میخوایم نیرو بسیج کنیم بفرستیم اینا، اون 50,000 نفر یعنی چی؟ 50,000 نفر شما چند ماه باید مقدمات لوجستیکیشو تدارک ببینی، تازه اگر قرار باشه 50,000 نفر تدارک ببینید، اون برات که دولت صدام حسین که نیست، که دولت عراق نیست که شما اول موشکاشو گرفته باشی و بعد موشکاشو تا آخرین موشکش هم ناظر سازمان ملل فرستاده باشی از بین برده باشن، که بعد با خیال راحت نیروهات ببری توی کویت و توی جاهای دیگه دوربر مستقر کنی و بعد حمله کنی. این که همچین وضعیتی نیست که. بنابراین اینا بیفایده است. یعنی الان ما این صداها رو داریم خیلی زیاد میشنویم از خود آمریکا. یا مثلا فرض کنید اینکه یا تو نشنال اینترست یارو میگه که آقا جان سال 2008 میگه اولین به اصطلاح 2007 سخنرانی به اصطلاح مونیخ پوتین، میگه اولین هشدار ما اون موقع بود، ما بهش بی‌اعتنایی کردیم، مسخرش کردیم، و الان میگه این آخرین هشدارشه، تموم شده رفت. یعنی فکت واقعی اینه. بعد بنابراین اینجوری دارن به اصطلاح تبلیغات میکنن، آره این جنگ تبلیغاتی رو میخوان ادامه بدن و ادامهش هم میدن. ولی در تمام سالهای اخیر شما نمیتونستی در آلمان صداتو بلند کنی علیه یه همچین چیزی که به اصطلاح اون جامعه کامیونیتی جامعه جهانی باشه یا کشورهای دموکراتیک باشه، یا به عبارتی این value based countries، کشورهای ارزش محور، به خودشون میگن ما ارزش محوریم دیگه، یه همچی چیزی شما نمیتونستی پیدا کنی که یه جنرال فرمانده نیروی دریاییش بیاد و اونجور صریح اون وقت علیه این سیاست مسلط ناتو حرف بزنه، یا سیاستی که به اصطلاح در رسما داره اعلام میشه میاد حرف میزنه. و این رو تو حاشیه بگم، این اتفاقی نیست که شونباخ اون صحبت‌ها رو تو هندوستان میکنه و خطاب به هندیا داره میکنه، اصلا اتفاقی نیست، برای اینکه هندوستان قدرتیه که قراره توی آرایش بعدی جهانی از نقطه نظر خیلی ها وزنه مقابل چین باشه، و اتفاقا شونباخ در همون صحبتش از این صحبت میکنه، دقیقا این رو هم صحبت میکنه که این رو کسی حرف نمیزنه راجبش، که میگه چین خطر اصلی است. بنابراین میگه پوتین رو باید رسپکت داشته باشیم نسبت بهش و غیره اینا، ولی چین خطر اصلی است، و اینو تو هندوستان داره این صحبت میکنه. این بسیار عالی، قبول. شونباخ این حرفو میزنه، بعد فشار میاد بهش و استعفا میدن، یه جنرال دیگه میاد و دفاع میکنه ازش، جنرال کویات میاد و ازش دفاع میکنه. اینا سابقه نداشته توی آلمان توی سالیان اخیر، یعنی کسی نمیتونه به همین راحتی بیاد این حرفا رو بزنه، و این حرفا رو بزنه و صداش از طریق رسانه‌های اصلی پخش بشه و صدای اینا از طریق رسانه‌های اصلی داره پخش میشه. یعنی اگر قبلا هم یکی یه سیاستمدار این حرف میزد چنان بایکوتش میکردن، این کنسل کالچری که دارن اینو بایکوتش میکردن، اصلا هیچ کس منعکس نمیکرد صداش. اینا اتفاقاتی که داره میفته. خب یک دو تا چیز دیگه هم بذارید من بگم برای این که فقط یه تاییدی باشه. ببین دو تا من مرجع دیگه رو میگم برای اینکه دو تا مرجع مهمن، چون اگه از ما بخوایم از جای دیگه حرف بزنیم بگیم که مثلا فرض کن فلان مفسر روسی حرف زده، میگن خب اینا پرو روسن برای همین این حرفا رو میزنن، اینطوری نیست. ببینید یه آقایی هست به اسم جاناتان هولسلک، این یه توی سایتی هست به اسم EU Observer یعنی ناظر اتحادیه اروپا، ایشون مقاله می‌نویسه میگه بدون حتی بدون جنگ، میگه بدون جنگ، بدون اینکه گلوله شلیک کرده باشه، روسیه هم تا همین الان اروپا رو شکست داده. یعنی وضعیت کنونی الان اینه. بحثش هم میگه که خیلی روشنه، میگه الان این دقیقاً تحلیل‌هاش همش تحلیل‌های یعنی اون چیزایی که نسبت میده که روسیه نیرو جمع کرده، میخواد حمله کنه، میخواد تعرض کنه، همه اون چیزایی که همین پروپاگاند میگن. تمام. یعنی اینطوری نیست که سمپاتی داشته باشه به روسیه، مثلا فرض کنید بگه نه خیر بابا این اوکراینی که میخواد حمله کنه به دونباس، نه این حرفام نیست، روسیه است که قراره حمله کنه فلان فلان فلان. اما مسئله اساسی اینه، میگه اروپا خودشو تو وضعیتی میبینه ضعیف ناتوان از یه طرف که میگه هیچ کاری نمیتونه بکنه از یه طرف، و از طرف دیگه به هیچ وجه نمیتونه به آمریکا هم تکیه بکنه. بعد وارد بحث به اصطلاح خیلی کوتاه راجع به وضعیت ارتش‌های اروپا حرف میزنه، میگه این ارتش‌های اروپا، همه این ارتش‌های اروپا رو هم جمع بکنیم همشون گوشت دم توپن، هیچ چیز دیگه نیستن، بگی به اینا نمیتونن جنگ بکنن اصلا. چیزی که واردش نمیشه نمیگه چرا آمریکا نمیاد خب جنگ کنه، اینو واردش نمیشه. خب که از خود چیز میشه مثلا این نتیجه هم گرفت که خب پس این آمریکا رو گذاشتی کنار دیگه، یعنی خود این بابا هم میدونه که آمریکا رو گذاشتی کنار، تمومه، آمریکا تو این بازی نیست، بنابراین حاضر نخواهد شد بیاد برای اروپایی ها بجنگه، سرباز بفرسته تو اوکراین، آمریکایی که از افغانستان در رفته. خب اینو خواستم فقط اشاره بکنم به اینکه بگم فقط توی محافل چیز نیست، محافل مثلا فرض کنید طرفدار روس و مولتی پولار و فلان نرفا نیست، کسایی که یه خورده مغزشونو این پروپاگاند این پی آر شستشو نداده تو غرب، اونا خود اونا هم دارن به این اعتراف میکنن. مقاله دیگه رو یک کس دیگه ای نوشته که اونم میخوام یه اشاره‌ای به اونم بکنم، یه نکاتی از اون رو هم میخوام مطرح کنم برای اینکه اون از یه نقطه نظر دیگه جالبه. اون کسیه به اسم سیمون واتکینز. این سیمون واتکینز توی به اسلام اون به اسلام ژورنال تخصصی oilprice.com اونجا مینویسه. ایشون در واقع میشه گفت یه نویسنده پرو اسرائیله، و برید نگاه کنید مقالاتش رو نگاه کنید، سیمون واتکینز خیلی هم حتی توی همون ایرانش هم به عنوان تو همین نشریات ایران هست، دنیای اقتصاد و اینا، چون میدونید که اینا همشون چیزن دیگه، همشون چشمشون به اینه که توی این رسانه‌های غربی چی می‌نویسن که اینا رو به عنوان به اصطلاح چه مرجع معتبر و غیره و غیره ترجمه کنن و چاپ کنن، و هر کدومشون بیشتر ترجمه کرده بیشتر چاپ کرد در ایران از نقطه نظر اینا خب وزین‌تر هم میشن اون وقت، مثلا فرض کنید اعتماد مسابقه میذاره با دنیای اقتصاد، اون اگه دوتا ترجمه میکنه این سه تا ترجمه میکنه که وزین‌تر باشه، مسخره است در واقع. یعنی اون گاربیج، این آشغالی رو که اینا تولید میکنن اونا مصرفش میکنن و با افتخار هم مصرفش میکنن. در هر صورت سیمون واتکینز یه نویسنده ای که تو این مایا به اصطلاح مینویسه، یعنی به خصوص اونجایی که راجع به ایران و اینا مینویسه کاملا روشنه که از چه زاویه‌ای داره مینویسه. ایشون منتها بحثی رو میکنه و این بحث اون وقت بحث درستی هم هست، میگه که چین داره به اصطلاح نفوذ پیدا میکنه توی خاورمیانه، بحثش روی چینه و اشاره میکنه به یه میتینگی که هفته، یعنی الان میشه دو هفته پیش، آره چون مقاله فکر کنم مال 17 ژانویه است، میگه هفته پیش، میگه هفته پیش دیداری صورت گرفته در پکن که این میتینگی که در پکن صورت گرفته دقت کنید خیلی جالبه، که یعنی وزرای امور خارجه، یعنی این چیزیه که کمتر آدم راجبش میخونه و چیزی نه، وزرای امور خارجه عربستان سعودی، کویت، عمان، بحرین و دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، شورای همکاری خلیج به اصطلاح، اینا میگه توی این میتینگ بودن. موضوع میتینگ چیه؟ موضوع میتینگ ایجاد یک منطقه آزاد تجاری، یعنی منطقه آزاد نه ببخشید، یعنی تجارت آزاد، تجارت آزاد بین این کشورها و چین. خب این واقعا مهمه، یعنی واقعا مهمه چه اتفاقی افتاده، چه این منطقه در واقع میشه گفت حیات خلوت آمریکا بود، انگلیس بود و بعد حیات خلوت آمریکا بود، بعد چه اتفاقی افتاده که الان اونا دارن صحبت میکنن با اون اونجا قرار داده بسه تجارت آزاد ببندن با چین. خب این رو وقت مقاله رو حالا لینک شما میذارم توی اصطلاح برای مطالعه و اینا، شما این مقاله رو وقتی نگاه میکنید اون چیزی که هست یه تاریخی داره پشتش، یعنی اینا اتفاقاتی نیست که همینجوری به طور اتفاقی اتفاق افتاده باشه، یعنی وقایعی نیست که به طور اتفاقی صورت گرفته باشن، اینا یه تاریخی پشتشه که این تاریخ رو این مقداری بررسی میکنه. این تاریخ برمیگرده به چی؟ برمیگرده به همین چند سال اخیر. همین چند سال اخیر چند نکته کلیدی توش هست، چند نکته کلیدی توش هست. یکیش اینه که موقعیه که عربستان سعودی بن سلمان تصمیم میگیره به این که چیه، به این که آرامکو رو ببره بورس، و نکته‌ای که شاید کمتر کسی، یعنی تو مباحثات اینا آدم زیاد بهش توجه نکنه، نکته‌ای که مهمه و اونم اینه که هیچ کدوم از مثلا چیزای بازارهای بورس جهانی، هیچ کدوم از بازارهای بورس جهانی لندن، نیویورک، اینا هیچ کدومشون حاضر نمیشن که اون عرضه اولیه سهام آرامکو اونجا صورت بگیره، چون آرامکو قرار بود بره و یه تأمین مالی وسیع بکنه. خب یه دلیلشون بعد میره وارد اون جنگ، یادتون باشه چند سال پیش، دو سه سال پیش بود، یه جنگ اقتصادی صورت گرفت بین، شاید هم بیشتر بود، جنگ اقتصادی صورت گرفت بین، آره میشه بیشتر بود، چند سال پیش بود، آره میشه 6 سال 7 سال پیش بود که یه جنگ اقتصادی صورت گرفت بین عربستان سعودی، روسیه و آمریکا در با قضیه مثلا نفت شیل آمریکا، یعنی نفت شیل آمریکا که وارد بازار شد، عربستان حمله کرد به این که چیه، به این که این نفت شیل رو بیاره بزنه زمین و قیمت ها رو آوردن پایین، چون قیمت که می اومد پایین نفت شیل آمریکا دیگه سوداوری نداشت. خب اون جنگ یه دوره‌ای بود که قیمت نفت اومد پایین و اون جنگ به زیان عربستان تموم شد. از اون فاصله به این طرف، یعنی از اون زمان به این طرف، تکنولوژی به اصطلاح استخراج نفت شیل تو آمریکا اینقدر پیشرفت کرده که مارجینه، یعنی اون به اصطلاح نقطه عطف سوداوری نفت شیل تو آمریکا اومده پایین. یعنی مثلا فرض کنید اگر در سال 2015-2016 نفت باید مثلا فرض کنید بالای 90 دلار به فروش می‌رسید تا نفت شیل آمریکا سودآور باشه، الان خیلی کمتره این مبلغ. یعنی بنابراین خود اروپا، آمریکا دیگه اون وارد کننده اصلی نفت نیست. مسئله اساسی اینه، قراردادی رو که واتکینز بهش اشاره میکنه، میگه این مناسباتی که بین عربستان و آمریکا بود بعد از جنگ جهانی دوم میگه برقرار شد. این بعد از جنگ جهانی دوم 1945 این برقرار شد با اون شاه بن عبدالعزیز برقرار شد و قرار بر این بود توی این به اصطلاح توافقی که بین اینا صورت گرفت، بین فرانکلین روزولت و عبدالعزیز صورت گرفت، قرار بر این بود که تمام نفت آمریکا رو عربستان تأمین کنه، در مقابل اون وقت عربستان، امنیت عربستان و امنیت آل سعود به عنوان حاکمین عربستان رو آمریکا تضمین بده. این قرارشون بود تا رسید به این جنگ، به اصطلاح جنگ نفتی که 2014-16 شد. بعد از این جنگ نفت میگه تعدیل کرد این قضیه رو آمریکا دیگه، یعنی دیگه اون چیزو نداره. به اون دوتا شرط چیز یه چیز دیگه هم اضافه شد و اونم اینه که عربستان دیگه هیچ وقت به نفت شیل آمریکا حمله نکنه. خب اینم بهش اضافه شد، یعنی یه فاکتور دیگه هم بهش اضافه شد برای عربستان. خب این چیز بود، اینا شکست دیگه. یه نکته ایرم اضافه کنم که ایشون بهش به صدا نمیپردازه و اون نکته دیگه هم اینه که بعد از چیز، بعد از به اصطلاح اقدام نیکسون در قطع رابطه بین دلار و طلا، بعد از اون وقت یک فاکتور اساسی و پایه‌ای که عربستان اون موقع این تضمین رو به نیکسون داد این بود که نفتش رو به هیچ عنوان به چیز نخواهد فروخت، به ارز دیگری غیر از دلار نخواهد فروخت. خب اینا عوض شد، اینا عوض شد بعد از اینکه آرامکو حاضر نشدن، اینا هیچ کدومشون حاضر نشدن این آرامکو رو به اصطلاح ارزی سهام اولیه‌شون تو بورسای خودشون راه بدن. چین اعلام آمادگی کرد. دقت کنید خیلی جالبه، چین اعلام آمادگی کرد. اون اتفاق نیفتاد، به دلایلی اتفاق نیفتاد، ولی حرکت روشن بود، مسیر روشن بود که به کدوم سمت داره میره. تا اینکه تو سال 2018 اون سفرهای متقابل بین معاون رئیس جمهور چین و شاه عربستان به چین صورت میگیره، یعنی معاون رئیس جمهور چین به عربستان و شاه عربستان به چین صورت میگیره که اونجا یه قراردادی بالغ به نام 65 میلیارد دلار قرارداد تو سفر شاه عربستان به چین امضا میشه و اتفاقی که میفته عربستان تصمیم میگیره بخشی از فاینانس سیستم خودش رو، یعنی تأمین مالی به اصطلاح این نوسازی و بازسازی که پروژه‌ای که بن سلمان آورده و مدرنیزاسیون میخواد بکنه این حرفا، بخشی از این رو از طریق یوان انجام بده. یعنی اون حلقه کلیدی که به اصطلاح یکی از ستونهای سلطه دلار رو بر مناسبات جهانی تشکیل میداد، اون رو اینجا شما میبینید که میره زیر سوال، میره زیر سوال. تا میرسیم به آخرین چیزی که، آخرین خبری که به اصطلاح هست و اون آخرین خبرم اینه که بعد از حمله، بعد از حمله به چیز، حمله حوثی ها به موشکی حوثی ها با آرامکو، اون 110 میلیارد دلار اسلحه و اون پاتریوت و همه اینا معلوم شد که بی‌خاصیته، هیچ خاصیتی نداره، هیچ نمیتونه تامین بکنه امنیت چیز رو، امنیت عربستان رو. و خب نتیجه اینه که آخرین اقدامی که هست الان، عربستان شروع کرده به اینکه چیه، تولید موشک‌های بالیستیک توسط چینیا در خاک عربستان. خب اینا اتفاقاتیه که خیلی روشن داره نشون میده، روشن داره نشون میده. من فقط خواستم بگم که اینا رو گفتم فقط برای اینکه یه تأکید مجددی بکنیم که این هژمونی در واقع میشه گفت این هژمونی زوال یافته. خب یعنی اینطوری نیست که بگیم در حال زواله، خب هژمونی به این معناش زوال یافته، چون بالاخره شما، نه اینکه به این معنا نیست که آمریکا قدرتی نیست. خب آمریکا قدرت، هنوز شاید قدرت اول جهان هم هست. خب بله، هنوز قدرت اول جهان هم هست، ولی این قدرت اول دیگه فاقد اون هژمونی است. مثلا فرض کنید یه مربی فوتبالی که اون کنار زمین وایساده هر چی میگه بازیکناش گوش نمیدن. خب بازیکناش به حرف کاپیتان گوش میدن، یعنی اون مربی سنوز، ولی بازیکن‌ها به حرف کاپیتان گوش میدن نه به حرف مربی، یعنی همچین وضعیتیه. اینا رو فقط خواستم یه تأکیدی بکنیم در موردش. اما حالا برگردیم بریم سر اصل مطلب، یعنی اینکه زوال این هژمونی، خب تکلیف آینده سرمایه‌داری چیه. مقدمات این رو بگم، ما از سال همون بعد از بحران 2008-2009 ما به این نتیجه رسیدیم اون موقع که بخشن تو بحثامون منعکس شده، ولی خب بخشن هم نتونستیم بیشتر کار کنیم روشو، ولی به هر حال اون موقع ما به این نتیجه رسیدیم که به اصطلاح از نقطه نظر به اصطلاح باز تولید نظم سرمایه‌داری تو سطح جهانی امکان ورود به یک دوران رونق پایدار دراز مدت وجود نداره دیگه، یعنی وجود اصلا وجود نداره. اینو بعد از سال 2009 ما به این نتیجه رسیدیم. علتش هم این بود که، خیلی خلاصه بگم، این بود که از نقطه نظر ما ظرفیت تولیدی به حدی به اصطلاح پیشرفت کرده و تمرکز سرمایه به حدی بالا رفته و ترکیب و ارگانیک سرمایه به حدی بالا رفته که شما نمیتونی به همین سادگی با سرمایه گذاری های کوچک بتونی یه دوران به اصطلاح چیز رو، یه دوران به اصطلاح طولانی رو از باز تولید به اصطلاح سرمایه داری یا دوران انباش رو تامین بکنی تو سطح جهانی. نرخ سود سرمایه هم چنین اجازه رو نمیده، یعنی این کاهش نرخ سود، اینا بحثایی که در واقع اساس بحث اینه، اجازه این رو نمیده که شما همچی کاری بکنی. اون چیزی که میمونه اینه، چیزی که میمونه اینه که اگر قرار باشد صحبت از یک به اصطلاح رونق پایدار سرمایه‌داری بکنیم، به شرطی میشه الان شما رو از یه رونق پایدار سرمایه‌داری تو سطح جهانی صحبت بکنی که بخشی از ظرفیت تولیدی موجود در جهان از بین برود، نابود شود، و این نابود شدن یا به وسیله بحران که و یا به وسیله که حتی بحران هم ممکن این کارو نکنه و یا به وسیله جنگ، یعنی جنگی که چیه، نه برای پیروزی، برای جابجا کردن این مرز و اون مرز، هدف اصلی یه چنین جنگی میبایستی نابود کردن ظرفیت تولیدی باشه در حدی که چیه، در حدی که برای سرمایه باقی مانده بتونه به اندازه کافی راه برای ساختن باشه، کارخونه برای درست کردن باشه، نمیدونم خونه برای ساختن باشه، محصولات مصرفی برای مصرف کردن بتونه تولید کنه و غیره و غیره. یعنی اگر چنین اتفاقی صورت نگیره، چون خصوصیت بحران همیشه اینه، یه بخشی از سرمایه رو از دور گردش خارج میکنه، یعنی این سرمایه به قیمت نابودی ثروت مادی است که در مثلا لحظات بحرانی، در چرخش‌های بحرانی قادر به بازسازی خودشه، بدون این نابودی سرمایه قادر به بازسازی خودش نخواهد بود. این اساس مثلا چیزه، ترند یا گرایش اصلی اینه که گفتیم از دیگه، یعنی ما تو دوران بعد از جنگ جهانی دوم نیستیم، بعدتر همین دوران گلوبالیزاسیون، اگر اردوگاه شرق، اگر شوروی و اقمار شوروی نابود نمی شدن، ما خیلی زودتر از اینا واردی همچی چیزی می شدیم، واردی همچی فازی می شدیم. این 20-30 سال رو که ما داریم می بینیم فقط تو عرصه سیاسی نیست، از نقطه نظر قوانین اقتصادی، از نقطه نظر اقتصادی، یعنی همون رشد انباشت سرمایه، نابودی شوروی یکی از بزرگترین هدایایی بود که به در واقع سرمایه‌داری غرب داده شد، نابودی کل به اصطلاح بلوک شرق، چون فقط هم شوروی نبود، توشون بعضی از کشورها بودن که قدرت تولیدی بسیار بالا داشتن، مثل آلمان شرقی. درسته که تو تولید محصولات مصرفی مثلا اتومبیل وضعشون خوب نبود، ولی تو تولید وسایل صنعتی خیلی قوی بودن. مثلا فرض کنید حتی همون موقع ناسا، مثلا سفینه های ناسا و موشک های ناسا و اینا، از لنز های برای دوربیناشون، از لنز ها و این مثلا اپتیک های ساخت آلمان شرقی استفاده میکردن، آلمان شرقی، یعنی میخوام بگم یه سطح اینجوری که همه اینا نابود شد و راه باز شد برای بسیار این سرمایه غربی که بتونه یه دوره دیگه این رو چیز بکنه. خب این اساساً وضعیت تکامل سرمایه‌داری، یعنی تکامل سرمایه‌داری به این همچین نقطه‌ای رسیده الان که این بدون این وضعیت نمیتونه. منتها از این که بگذریم برمیگردیم به خود بسیار نظمی که تو جهان هست، یعنی این نظم، همون چیزی که میگفتم اول قضیه هم گفتم، بالاخره مولتیپولار، جهان مولتیپولار یا جهان به اصطلاح تک قطبی یا گلوبالیست یا جمعه هم لیبرتاریان و غیره و اینا. اساس بس بیشتر باید رفت روی همون بحث مولتی لاترالیسم و اینا. خب الگویی که ما تو ذهنمونه، تو این مدل هایی که میاد در مقابل ما قرار میگیره چیه؟ من از این الگوی سوم که مربوط به چیزی لیبرتاریان باشه اینو واردش نمیشم، یعنی اون چیزی که مربوط به نمیدونم رمز ارزها و به این جور چیزا، این که دولت نقش نداشته باشه، بانک مرکزی نقش نداشته باشه و غیر اون حرفا، اینا رو واردش نمیشم، برای اینکه این بحثا به نظر من اونقدی که باید و شاید جدی و پایدار نیستن. اینا میان و میرن، یعنی همین بحثا یه دورایی میان و میرن. به طور مشخص این اوجگیری جریان لیبرتاریان البته ضربه میزنه، البته ضربه میزنه به مبارزه طبقاتی و غیر و اینا، ولی به عنوان یه جریان پایدار نمیمونه. من نمونهشو براتون مثال بزنم از زاویه چپ، چون این لیبرتاریان ها توشون چپ هم هستن راست هم هستن، آنارشیست ها هستن، آنارکو کاپیتالیست ها، نه آنارکو کمونیست، آنارکو کاپیتالیست ها هم هستن، همینجور هستن تا محافظه‌کارا، محافظه‌کارای بسیار شدید. ولی میگم این جریان پایدار نیست، جریان اصلی نیست. به عنوان نمونه براتون مثال بزنم، در دهه 90، در دهه 90 این اوج به اصطلاح گلوبالیزاسیون بود، اوج گلوبالیزاسیون بود و کلینتون و دیگه دنیا اصلا بهترین وضعیت رو داشت، یه رئیس جمهور خوش تیپ تو آمریکا بود، ترومپت هم میزد، خب بعد خیلی به اصطلاح لطیفه هم میگفت و جوک میگفت و خیلی خوشوبش میکرد، بعد جهان داشت میرفت سمت گلوبالیزاسیون و همه هم که میگفتن همه جا جمع میشدن، روسیه هم تازه برده بودن تو جی 8 کرده بودن جی 8، خب دیگه همه چی قرار بود گلوبال باشه. تو اون موقع اون وقت بازتاب اون وضعیت رو تو چپ دیدیم دیگه، چپ بحث امپایر در اومد توش، امپایر در اومد و امپایر بحثش چی بود؟ و دو تا بحث در واقع میشه گفت، بحث امپایر یکیش بود، یکیش هم بحث به اصطلاح انتلیکچوال ورک، کار معنوی، این بحث اینجوری که بحث امپایر هم اون وقت این بود که دولت اصلا دیگه وجود نداره، دولت از بین رفته، دولت دیگه دورانش تموم شده و غیره و غیره. یعنی خیلی روشن یک وضعیت لحظه‌ای رو رفته بود توی نظریه و به عنوان یه نظریه‌ای که انگار که مثلا فرض کن تاریخ واردی همچین فازی شده، در حالی که اون یه برداشت لحظه‌ای بود که حتی برای اون لحظه هم البته نادرست بود، برای همون لحظه هم حتی در درون خود همین امپایر، در درون خود همین بلوک غربی هم رقابت‌ها به شدت وجود داشت و دولت ملی همون موقعش هم داشت عمل می‌کرد، منتها تئوری امپایر دیگه زده بود و گفت نه دیگه نیست، از بین رفت. میخوام بگم همچی چیزی پایدار نیست. بحث لیبرتاریان نام این تیپیه، چون همین الان شما نگاه کنید، مثلا فرض کنید راجع به مثلا رمز ارزها، این واقعیت که شما یه چیزی رو داری که فرض کنید قیمتش شده نمیدونم 50,000 یا 60,000 دلار و غیر اون حرفا، برای خیلی ها به اصطلاح سندیه برای این که چیه، برای این که این مدلیست برای آینده و غیر اون حرفا، در حالی که واقعیت اقتصادیش اینه یک مجموعه عظیمی از سرمایه مالی جمع شده، یعنی همون چیزی که اول بحث گفتم که این نمیتونه وارد تولید بشه، به دلایل کاملا روشن اقتصادی نمیتونه وارد تولید بشه، همون که گفتم ظرفیت تولیدی بالا، نرخ سود سرمایه، نرخ سود پایین، یعنی همون گرایش نزولی نرخ سود، و برای شما نمیتونی و حجم لازم برای سرمایه گذاری، حجم لازم برای سرمایه گذاری که بتونه چیه؟ بتونه یه پروسه انباشت رو تامین کنه. خب نتیجه خیلی روشنه، در چنین دورهای سرمایه اون وقت رو میاره، هجوم میکنه به بخشی که فیکتیوه، بخشی که ویرچواله، بخشی که واقعی نیست، میره به اون سمت، میره رو سرمایه‌داری، رو آینده و روی به قول معروف اسپکولاسیون و اینا، و بخشی از این اون وقت وارد رمزارزها و این حرفا میشه. خب این تو دورهای بحرانی هم معمولا اولین جا که قربانی میشن اینان، این بخشای سرمایه‌اند که اولین قربانیانن، و بورژوا اون وقت فکر میکنه، این متفکر بورژوا فکر میکنه که چیه؟ علت بحران این است که مثلا فرض کن بازار مالی خوب تنظیم نشد، خب فلان بازار فیوچر مثلا خوب تنظیم نشد، این یعنی اون وارو میبینه مسئله رو، در حالی که علت بحران چیزی دیگری است، علت بحران چیز دیگری است، اون جایی که ضربه میبینه این بخشاست مقدمتا، بنابراین اون بحث واردش نمیشیم، اما میمونه این بحث چیست. خب فرض کنیم ما یک لحظه که چین و روسیه اومدن و ارادهشون رو تحمیل کردن، حالا که متحدینی هم مثل ایران و کره شمالی اینا هم دارن دیگه، ونزوئلا و کوبا هم که پوتین با هر دوشون هر دو رئیس جمهور تو هفته گذشته تماس گرفته. اینو ضمناً به طور ضمنی بگم، این تماس اصلا تماس مثلا ناچیزی نیست، تماس مهمیه. خب چون این تماس میتونه به این معنا باشه که آمریکا منتظر باشه که اونجا ما سلاحامون رو مستقر میکنیم، یعنی این میتونه به این معنا باشه. خب فرض کنیم ما چین و روسیه و با همراهی اروپا آلمان و فرانسه رفتن روی این خط که بله میانجیگری باید کرد و فلان و پهمان و اینا، و خب این قضیه رو بحران اوکراین یه جوری سرتاش هم آوردن و فرض کنیم برای اینکه چین و روسیه این نظم مولتیپولار رو که همین الانش هم در واقع هست، یعنی اینطوری نیست که نباشه، ولی این رو به عنوان یه نظم پذیراندند به غربی ها، به انگلیسی ها که نمیتونه بپذیرند این رو. خب انگلیسی ها رو باید یه ترتیب دیگه برای اون جزیره بدن، بالاخره اون جزیره هم خیلی سطحش از سطح آب بالاتر نیست، میشه یه کاریش کرد. ولی فرض کنیم که این اتفاق افتاد، اون وقت چی؟ خب این رو برگردیم به چیز، بالاخره ما یه نظمی داریم به اسم سرمایه‌داری. این نظم سرمایه‌داری رو در تاریخ 2300 سالش که بخوایم نگاه بکنیم، این تاریخ 2300 سال پر از مبارزات بوده، پر از انقلابات بوده، کشتارها بوده. کشتار به معنی واقعی کلمه، یعنی هزاران هزار کارگر کشته شدن تو خیابون‌ها، تو از پاریس بگیر تا داکا بگیر تا هر کجای جهان شما بخوای بگیری، تا شیکاگو بگیر، تا هر نقطه جهان رو شما بخوای تصور کنی. انقلاب‌ها به خودش دیده، انقلاب اکتبر به خودش دیده که جهان رفت وارد دوران دیگری شد، جهان رفت به سمتی کشه، به سمتی که این نظم رو پشت سر بذاره و نظم دیگه‌ای بسازه. یعنی میخوام بگم این وضعیتی نیست که همین الانش ما داریم میبینیم که به اصطلاح تلاطمات اجتماعی رو تو کشورهای مختلف جهان داریم میبینیم، از جمله تو غرب، که خیلی هم تو غرب هم بیشتره. درسته این تلاطمات اجتماعی امروز بر سر دستمزد نیست، بر سر چیزهای دیگری است، ولی خب دو سال پیش سر دستمزدم بود دیگه. یلو وست توی چیز، جلیق زردهای توی فرانسه، و حتی همین الانش هم تو خیلی از اینایی که به خاطر کرونا اینا میرن تو خیابون، خیلی از اینایی هم که به خاطر اینا میرن، ته قضیه رو شما نگاه بکنی از وضعیت زندگی خودش نگرانه. یعنی میخوام بگم تو آمریکا که بیشتر هم هستیم، بنابراین همینا هست. خب تکلیف اینا چی میشه؟ چین و روسیه اومدن و شدن مثلا قدرت‌های برتر جهان و غیره. ببینید اون چیزی که این نظمی که الان سر جاش هست و 2300 سال عمر کرده، این رو میخوام بگم یه لحظه با یه دورنمای تاریخی تر بزرگتری بهش نگاه بکنیم، با یه دورنمای تاریخی تر و بزرگتر وقتی به این نظم نگاه بکنیم، میبینیم این نظم تمام این تلاطمات رو پشت سر گذاشته، موفق شده و پشت سر گذاشته. به خصوص انقلاب اکتبر رو، انقلاب اکتبر رو پشت سر گذاشته. این انقلاب یعنی تلاش بشریت بود برای درهم شکستن این نظم و جلو رفتن، و قدرتی که اون انقلاب تولید کرد، قدرت و جاذبه‌ای که اون انقلاب تولید کرد، بخشای وسیعی از بورژوازی حتی خود کشورهای غربی رو جذب کرد خودش. صرف نظر حالا کاری به اون بورژوازی کشورهای در حال رشد نداریم، ما مثلا فرض کنید شعرهای ایران و ترکیه و غیره و غیره و اینا، به اینا کاری نداریم ما، که فراوون جذب شده بودن به سمت اون انقلاب. ولی این خیلی عظیم روشنفکرانی که تو غرب جذب اون انقلاب شدن و این نظم اونا رو پشت سر گذاشته. چرا؟ این راز ماندگاری این نظم در چیست؟ اینو باید این خورده فکر کنیم، بعد به اون سوال جواب بدیم، ببینیم که این آیا میرسه، یعنی آیا اون تکلیف آینده سرمایه‌داری چه خواهد بود؟ سرمایه‌داری سر جاش میمونه؟ فرض کنیم با فروپاشی این نظم هژمونیک غربی، آیا سرمایه‌داری سر پاش میمونه یا نه؟ برای این اون وقت خورده برگردیم به چیزتر. اولین چیزی که من میخوام بگم اینه که برخلاف درکی که رایجه تو بخشی از چپ، به خصوص تو چپ غربی، چپ کشورهای غربی رایجه این اساسا، نه تو چپ کشورهای مثل کشورهای ما، نه اون ورا کمتر رایجه، تو چپ کشورهای غربی یه درکی از سرمایه‌داری رایجه که البته میگم بازتابش توی جاهای دیگه هم هست ولی اینجا بیشتر مسلط رایجه اینا، و اونم اینه که سرمایه‌داری رو برخلاف به اصطلاح در نقد سنت حزبی گذشته، خب چون بالاخره ما حزبی ها اونایی که طرفدار تحزب و اینا هستن از جانب روشنفکران آزاداندیشه که مارکسیست هم اصلا به قول خودشون مارکسیسم می‌گذاریم تو گیومه، کمونیست هم اصلا بعضی وقتا خودشون هم میگن کمونیستیم، منتها کمونیست های هومانیست هستن یا آزادی بخش هستن یا هر چیز دیگه ای، خب برای ماها مثلا سنتی های میگه میگن اینا سنتی های حزبی های امول عقب موندن، این از نقطه نظر به اصطلاح اونها اون چیزی که به اصطلاح همشون هم خیلی راحت سرمایه‌داری رو نقد میکنن، حمله میکنن بهش و ضد سرمایه‌داری ان، منتها وقتی به بحثاشون وقتی دقت میکنیم نگاه میکنیم، سرمایه‌داری که اونا بهش حمله میکنن سرمایه‌داری مناسبات اقتصادی به معنای اقتصاد، نه به معنای اقتصاد سیاسی، به معنای اقتصاد، یعنی اونجا ارقام و اعداد و ایناست، یعنی اونا ارقام و اعداد و اینا رو نقد میکنن، خب اوکی، بعد یعنی شما میبینی که یه نقدی از دیگه مناسبات اقتصادی دارن به عمل میارن، یعنی چی؟ یعنی که صحبت از این میکنن که سرمایه‌داری تولید ارزش اضافه میکند و غیره و غیره، تئوری ارزش اینطوریه، خیلی هاشون روشنفکرتراشون رو تئوری ارزش خیلی بحث میکنن و اصلا توضیح میدن، میگن که به دلایل عینی تئوری ارزش اینجوریه 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 و به این نتایج میرسه. یعنی شما وقتی بحث رو دنبال میکنی، بحث رو میبینی، متوجه میشی که این سرمایه‌داری مثل یه قوانین طبیعی داره عمل میکنه، انگار که قانون طبیعی است، مثلا فرض کنید هوا که ابری میشه، ابرای خود تراکمشون بیشتر میشه، بارون میاد، خب اینم به همین ترتیب طبیعی است، خب این قانون ارزش داره عمل میکنه و میره جلو. نقش عامل انسانی تو این وسط حذف شده، نقش عامل انسانی این وسط حذف شده. میگم خب اصلا اون جنبش های بی رهبری و اینایی که شما میبینید که افتخارم میکنن که ما جنبش ما رهبر نداره، مقدمش نقش حذف این نقش عامل انسانیه، چون شما تئوری حزب و تحزب رو به شرطی میتونی نقل بذاری کنار، نقدش کنی و حمله کنی بهش، ضربه بزنی بهش، که چیه؟ که قبلش عامل انسانی رو از مناسبات حذف کرده باشی. عامل انسانی رو وقتی از مناسبات حذف کردی میتونی این کارو بکنی، میتونی بگی آقا تو بی خود حزب میزنی، اگر عامل انسانی رو حذف نکنی که نمیتونی که. حالا عامل انسانی چیست که من میگم حذفش میکنن؟ عامل انسانی طبقه است، یعنی پول در هیچ جای جهان حکومت نمیکنه، پول قانون نمیذاره. ما ممکنه به استعاره بگیم پول قانون میذاره، پول همه چیز رو فلان میکنه، ولی اونا استعاره است، به معنای دقیق کلمه پول قانون نمیذاره، پول تظاهرات تو خیابون رو سرکوب نمیکنه، پول زندان درست نمیکنه، آدم ها میکنن، یعنی این آدم ها هستن، یعنی این مناسبات، اون تئوری ارزشی که مارکس نوشته، اون تئوری ارزش بی واسطه آدم ها نیست که عمل میکنه، با واسطه آدم ها عمل میکنه، و این واسطه چیزی نیستن جز طبقات، یعنی طبقاتی هستن که عمل میکنن، و این طبقاتی که عمل میکنن چجوری عمل میکنن؟ طبقه متشکل قدرت رو در دست خودش داره، طبقه صاحبان ابزار تولید قدرت رو در دست خودش داره، این قدرت رو میتونه تضمین کنه، این قدرت رو میتونه باز تولید کنه تا بتونه اون مناسبات رو باز تولید کنه، یعنی یه اوتوماتیسم خود به خودی نیست این اتفاقی که میفته، و دقیقا به همین علت هم هست که طبقه مقابلش برای اینکه بتونه این مقاومت رو غلبه کنه بهش، میبایستی متشکل باشه، میبایستی حزب خودشو داشته باشه، میبایستی اتحادیه‌های خودشو داشته باشه، میبایستی انواع اقسام تشکل‌های خودشو داشته باشه برای اینکه بتونه با انواع اقسام تشکل‌های طرف مقابل رو در رو بشه، مقابله کنه و اونو نابود کنه برای اینکه نظم خودشو بسازه. اوکی، برگردیم به یه خورده میام اینجا، برگردیم عقب‌تر. خب بنابراین اگر قرار بر این باشد، اگر اینجا طبقات هستن که این رو تضمین میکنن، این رو تعمیم میکنن، وقت سوال اساسی این میشه این طبقات چجوری این کار میکنن؟ چجوری شده که این طبقه یه طبقه بورژوازی، طبقه بورژوازی غرب تونسته این کار بکنه؟ تونسته. خب یه بخشش روشنه، سرکوبه، یعنی سرکوب به معنای وسیع کلمه، به معنای وسیع کلمه. مارکس تو کاپیتال از این بحث میکنه، میگه سرمایه‌داری رو اینا، یعنی این میگه این مالکیت خصوصی، به اصطلاح این طبقه جدیدی داشت میومد، میگه این مالکیت خصوصی رو اول باید تو کله آدم ها فرو میکرد تا بتونه چیه؟ تا بتونه به اصطلاح سیادت خودش رو برقرار کنه. و اون چیزهایی که در رابطه با به اصطلاح توی دوران انباشت اولیه حرف میزنه ازش مارکس و به عنوان به اصطلاح اقداماتی که برای انباشت اولیه صورت گرفته توی انگلیس و اینا، اونا رو مطرح میکنه، اونا دقیقا به همین منظوره. یه چند تا چیز فرازش رو من براتون میخونم که متوجه بشیم که چی داریم میگیم. خب مثلا ما میدونیم که یه مجازات دزدیدن یه دستمال مرگ بود. خب یعنی شما یه دستمال اگه میدوزید تو انگلیس ها، تو انگلیس مجازاتش مرگ بود، مرگ بود. ببینید یه فرازی رو دیگه من بخونم. میگه یک از کاپیتال تو همون دوران انباشت اولیه سرمایه، ولگردان توانمند به حبس میفتند و به تازیانه میخورند، باید به گاری بسته شوند و آنقدر تازیانه بخورند تا خون جاری شود. هرگاه کسی برای بار دوم به جرم ولگردی دستگیر شود، مجازات تازیانه در موردش تکرار و نیمی از گوشش بریده می شود. اما در صورت تکرار جرم برای بار سوم، خاطی به عنوان مجرم اصلاح ناپذیر و دشمن جامعه اعدام می گردد. این داعش نیست، این انگلیسه. اگر ولگردی به مدت 3 روز بیکار گشته باشد، باید به محل تولد خود عودت داده شود. سینه او با آهن گداخته و با حرف وی یعنی ولگرد واگابوند داغ بخورد و در حالی که زنجیر به پا دارد به کار بر جاده ها یا محل های دیگر گمارده شود. خب صحبت بر سر چیه؟ صحبت بر سر راندن روستاییان، ریختنشون تو شهرها. بعد اون خانه های چیز رو درست کرده بودن، خانه هایی که اسمش یادم نمیاد، که اینا رو میریختن توشون. یک وضعیت اینجوری، یعنی تا حد مجازات، میگم مجازات مرگ. خب این برای چی بود؟ برای که این تقدس مالکیت خصوصی رو این رو فرو کنن تو کله آدم ها. خب اینا بخشی از آرایش ایدئولوژیکی که داره صورت میگیره، بخشی از آرایش طبقاتی که صورت داره میگیره. و این اون وقت به شرطی میتونه پایدار باشه که چیه؟ به شرطی میتونه پایدار باشه که اون وقت از نقطه نظر ایدئولوژیک هم این رو آدما بپذیرن، یعنی بپذیرن که این چیزی. اون چیزی که ما در غرب داریم دقیقا اینه. یعنی چی؟ یعنی که درست توی همون موقع، یعنی از همین موقع که حالا برمیگردیم اینو بعدن یه خورده بیشتر همینو یه توضیح میدم، که در همین موقع بحث رابطه به اصطلاح فرض کنید ارباب و بنده چگونه بود. چون بالاخره اینا ما یه دورانی رو سرمایه‌داری یه جای رشد کرده از دوران فودالیته که دوران به اصطلاح سلطه کلیسا و زمینداران فودال‌ها و این حرفا بود، وارد یه دوران سرمایه‌داری شد دیگه. اینجا یه اتفاقاتی افتاده. تصویر همراه با این چیزایی که الان ما داریم میبینیم، تصویر جدیدی هم باید از انسان میومد بیرون دیگه. یعنی یه تصویر جدیدی، بالاخره شما یه دوره رو ما داریم، دوره سلطه مذهب و کلیسا و ایناست با اون جهانبینی و با اون دید و اینا، و بعد یه دوره ما وارد یه دوران جدیدی داریم میشیم. اینایی که ما الان اینجا خوندیم یه بخشی از اون چیزیه که تو عرصه زمینی واقعی اتفاق افتاد در رابطه بین طبقات، حالا فعلا بذاریم صاحب امتیاز، صاحب قدرت، با طبقات ناچیز یا طبقات، چون در انگلیس به خصوص فقط مال بورژوازی نبود، یه بخشش مثل اون ائتلاف بین بورژوازی و زمینداران و این حرفا بود. خب از نقطه نظر ایدئولوژی که اتفاقی میفته که این اتفاق به نظر من اصلا نباید نادیده گرفت. ما راجع به خصوص در چپ بحث لیبرالیسم فراموش شده است. بحثی که در چپ رایج نئولیبرالیسم دیگه، هی میگن نئولیبرالیسم، اونم هی میگن میلتون فریدمن و جنرال پینوشه و اینا، بعدش هم چه میدونم مارگاریت تاچر و غیره و غیره، مارگاریت تاچر و رونالد ریگان و اینا. یعنی وقتی شما میرسی به چیز به برنی ساندرز، چپ اون وقت زانوها شل میشه. یعنی اینجا دیگه چیز نداره، اینجا دیگه چون فوکوسش رو نئولیبرالیسم، نئولیبرالیسم اینجوریه، نئولیبرالیسم اینجوریه. بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، حالا بانک جهانی هم شاید کمتر، صندوق بین المللی پول و غیره و اینا هم چیزای نئولیبرالیسمه. ولی این اصل مسئله نیست. ما اینجا یه به اصطلاح نظمی داریم که بهش میگن نظم لیبرال دیگه، خودشون میگن نظم لیبرال و درست هم هست. خب به اصطلاح دموکراسی لیبرال بهش میگن، نظم لیبرال بهش میگن و درست هم هست. به نظر من بنیان ایدئولوژی که به اصطلاح جهان معاصر، یعنی اون چیزی که باعث شده که این سرمایه‌داری تو این مدت بتونه سر پا بمونه و این همه تحولات عظیم رو پشت سر بذاره، این همین تفوق کامل این نظم لیبرالی بود که و هست و هنوزم هست که تونسته این رو نگه داره. هیچ چیزی به نظر من توانایی مقابله با انقلاب اکتبر رو نداشت از نقطه نظر ایدئولوژیک. شما ممکنه بگید که سرکوب کردن کارگران، معلومه سرکوب کردن، مجارستان رو سرکوب کردن، آلمان رو سرکوب کردن، ولی سوال اینه چرا موقعی که مجارستان رو سرکوب کردن، چرا موقعی که آلمان و کارگرای پرولتاریای آلمان رو سرکوب کردن، اکثریت پرولتاریای آلمان یا اکثریت جامعه آلمان، چون اکثریت جامعه آلمان که بورژوا نبودن که، اکثریت جامعه آلمان چرا بلند نشد؟ سوال اینه چه چیزی مانع از این میشد که این رو این اکثریت جامعه آلمان بیاد جلو و مانع از این سرکوب انقلاب آلمان بشه؟ برای چی؟ چه اتفاقی افتاد؟ این رو ما نمیتونیم فقط با چیزهایی مثل فرض کنید خیانت سوسیال دموکراسی با اینا توضیح بدیم. نه، یه چیز دیگه مسلط بوده توی اذهان، یه چیز دیگه مسلط بوده و اون همون تقدس مالکیت خصوصی است که داریم صحبتش میکنیم. یعنی این مانع از این میشد که حتی بعد از این همه سال جنگ، بعد از این همه سال فلاکت، اینا بتونن مقاومت بکنن و البته سرکوب میکنن و البته ترور میکنن، همینا هست، اما بدون اون نمیشد. این چه جوری شکل گرفت؟ میخوام اینو یه خورده المنتاشو بشناسیم. به نظر من کسی که صحبت از این میکنه که چین و روسیه، مثلا فرض کن جهان مولتیپولار با چین و روسیه میاد و بالاخره همین چیز خوب میشه، رو برام میشه، این حرفا، به این چیزام باید پاسخ بده. حالا توضیح میدم. ببینید، گذار به اصطلاح از نظام کهنه، نظام کهنه به نظام جدید، این گذار به نظم سرمایه‌داری، خب دوره‌های متعدد رو پشت سر گذاشته. اون چیزایی که مارکس داره صحبتش ازش میکنه از قرن 16 و اینا، اون دوره‌های انباشت اولیه اینا، تا میایم برسیم به یه جایی که چیه، به یه جایی که دیگه بورژوازیه داره مسلط میشه. تو این دوره‌ای که این میاد داره میاد و به سمت اینکه بورژوازی داره مسلط میشه، بالاخره طبقه حاکم باید بتونه مناسبات خودش رو تعیین کنه با جامعه دیگه، یعنی برای بتونه جامعه رو برای اساسی سازمان بده. اگر تو نظم پیشین خدامحوری به اصطلاح بنیان نظمی بود که کلیسا توش قدرت مسلط بود، تو این دوره جدید باید چیز دیگه‌ای باید بیاد، یه چیز دیگه‌ای باید بیاد که این مناسبات جدیدن داره شکل میگیره، این رو بتونه نگه داره. خب این مستلزم اون وقت یه تغییراتیه توی فلسفه سیاسی. این بحثیه که ما 7 سال پیش یه بار مطرح کردیم، من مؤلفه‌ای از اون رو دوباره مطرح میکنم برای اینکه بحث مهمیه. اون موقع ما در رابطه با بحران یونان، بحران یورو تو یونان و اینکه به اصطلاح اروپا به طور غیر دموکراتیکی داشت آدم میذاشت بالا سر یونان و اینا، خب اون موقع در این رابطه ما مطرح کردیم و خواستیم رابطه به اصطلاح بین لیبرالیسم و فاشیسم رو نشون بدیم که چگونه لیبرالیسم سویچ میکنه به راحتی میره به سمت فاشیسم. و از اینم صحبت کردیم که چگونه مثلا نظریه پردازهای بزرگ لیبرالیسم یا اون چیزی که میگن نئولیبرالیسم که درست نیست به نظر من، نظریه پردازهای بزرگش تو قرن 20 مثل مثلا لودویگ فون میزس از این صحبت میکنن، رسما از این صحبت میکنن که فاشیسم در ایتالیا خدمت بزرگی کرد به تمدن اروپا و به عنوان یه راه حل موقت فاشیسم چیز خوبیه. بحثش هست و خیلی مفصل ما توضیح دادیم که چجوری مثلا آستروفاشیسم مثلا از دل لیبرالیسم شکل گرفت و غیره. این حرفا این بحث مال اون موقع بماند، منتها از یه زاویه دیگه این بحث اون وقت مهمه، چون یه فاکتور کلیدی اینه که بالاخره ما ببینیم تفاوت بین این چیزی که به عنوان دموکراسی، حقوق بشر، جامعه مدنی، اینا مؤلفه‌های اصلی ایدئولوژیکه که این از نقطه حیات ایدئولوژیک غرب و اصلا جاذبه ایدئولوژیکش برای بخش عظیمی از جهان از همین مفاهیم داره میاد، دموکراسی، حقوق بشر، جامعه مدنی و غیره و غیره. اینو یه خورده میگم بحثش اون موقع هم مطرح شد، من سعی میکنم خیلی خلاصه این رو مطرح کنم برای که کلیدیست. خب ما توی ورود به این جهان مدرن یه به اصطلاح گذاری داریم از اون فلسفه سیاسی دوران باستان و فئودالی که از در واقع در دوران فئودالی هم اساساً از دوران یونان باستان اومده، یعنی تسلطش همینجوری بود در دوران مثلا میگم همون کلیسا و این حرفا، سلطه کلیسایی و فلسفه ارسطویی، یعنی سیاست ارسطویی، فلسفه ارسطویی مسلط موند و اومد. حالا به طور کلی دارم میگم، نه جزئیات شو واردش نمیشیم، ولی چند تا محور داره این. اولین محورش اینه که خب تسلط انسان بر انسان یه امر طبیعیه، یه چیز طبیعی است و اصلا نظم طبیعت است، همونطوری که در بدن اینجوریه، در بدن هم عقله که تسلط داره بر بقیه اندام ها و عقله که تعیین میکنه، بدن جامعه هم اینجوریه، تو جامعه هم کسایی هستن نقش عقل بازی میکنن و غیره. اینا این صحبت فلسفه سیاسی پیش از سرمایه داری است و یا فلسفه ارسطویی. هدف حکومت زندگی خوبه، اینم یه فاکتور دومش، یعنی حکومت تشکیل میشه برای اینکه چیز زندگی خوب رو برای مردم تامین کنه. سومین چیز مالکیت، منشأ مالکیت خداست، مالکیت همگانی، منشأ مالکیت خداست. اوکی بسیار خوب، تا اینجا میگه منشأش خداست دیگه، اما از اینجا بعد یه چیزی عوض میشه که این چیزی که عوض میشه این خیلی مهمه. اون چیزی که عوض میشه اینه، میگه از اون جایی که به اصطلاح چیه حد و حدود مالکیت معلوم نیست و از اون جایی که نوع استفاده از مالکیت معلوم نیست، بنابراین مالکیت خصوصی لازم است. یعنی اینجا یه نقصی هست که اون میاد و به اصطلاح این رو اون برطرفش میکنه. اگر نه مالکیته چیزه، مالکیته خب اینجا دیگه جنبه شخصی پیدا میکنه، مالکیت خصوصی لازمه چون حد حدودش نمیشه تعیین کرد و جامعه اون وقت میرسه به هم میخوره. و چهارمین محور خیلی مهمه. اون چهارمین محور اینه که ثروت محدوده و این بیش از حد نباید ثروت داشته باشه. کسی بیش از حد ثروت داشته باشه در واقع حق دیگری رو خورده، چون ثروت اصلا محدوده، منابع محدودن، ثروت محدوده. هنوزم که شما نگاه بکنید همین بحث محدودیت ثروت یا محدودیت منابع رو توی کتاب‌های ولگر بورژوازی، اقتصاد بورژوازی هم می‌بینید. خب کتاب‌های ولگر اقتصاد بورژوازی اصلا میگن علم اقتصاد علم چگونگی استفاده از منابع محدود است. چون این مقدمه رو میذارم برای اینکه بگن آقا منابع محدوده، شما توقعاتتون زیاد نبرین بالا. خب اما اون چیز، اون بحث به اصطلاح بحث مربوط به مالکیت این که همگانی و منشأش خدا و اینا و حد و حدودش چیزی است، این دقیقا شبیه بحثیه که چیه؟ بحثیه که به اصطلاح تو گناه اولیه مسیحیت است. یعنی مسیحیت هم براش انسان چیز خوبی بود، منتها یک گناه اولیه مرتکب شد، یک گناه اولیه مرتکب شد که اون وقت این دیگه معلوم میشه چیه، این جنس این انسان دیگه خوب نیست و خب بایستی به اصطلاح یه جوری درستش کرد. در یعنی چی؟ یعنی که وقتی ما نگاه میکنیم به بحث مالکیت، یعنی اون به اصطلاح حد و حدود معلوم کردن توسط انسان صورت میگیره، به این معنا اون وقت انسانه که چیه؟ مالکیتش رو در واقع عملا میشه منشأ مالکیت. این بحث توی دوران به اصطلاح چیز، دوران قرون وسطا، تو بحث کلیسایی هم به این شکل مطرح میشه، مثلا نزد توماس آکویناس، که مالکیت همگانی است، خدایی است، قبول، چون همه چیز ثروت‌ها رو خدا آفریده، اما تصرف اولیه است که حق مالکیت میده. یعنی اگه شما یه زمین رو ببینی کشت نشده، خب تصرف اولیه، حالا تصرف اولیه، نه اینکه کشت هم حالا کرده باشه نکرده باشه، نه، تصرف اولیه، کسی که اولین بار یه چیزی رو دید، یه چیزی رو کشف کرد، جامعه این رو به رسمیت میشناسه، حق مالکیت بهش میده. خب اینا درک پیش ها سرمایه‌داری، یعنی بنابراین مالکیت خصوصی انحراف از به اصطلاح خواست خداست، ساخته دست بشره، اساسش اینه دیگه. و این با خودش این مشکل مشروعیت میاره، مشکل مشروعیت به این معنا که شما اگه مالکیتت خصوصیه، اگه اینجوریه، من چرا باید به رسمیت بشناسم این رو؟ اگر قرار باشه به چیزی که شما میگی من اول دیدم این زمین رو، من میگم من اول دیدم، خب توی دعوا اینجوری میشه دیگه. یعنی میخوام بگم این مشکل مشروعیت میمونه، این مشکل مشروعیت اون وقت یکی از منشأهایی بوده که در دوران در به اصطلاح در درون کلیسا، در درون جوامع مسیحی جنبش‌های عدالت طلبانه شکل می‌گرفته. شما نگاه کنید به تاریخ جنبش کارگری انگلیس، بخواید نگاه بکنید همون انگلیسش و خیلی کشورهای دیگه، هم آلمانش هم اینجوری بوده، یا آمریکاش هم اینجوری بود، فکر کنم شوالیای کار اونا هم این تیپی بودن، بله شوالیای کار هم این تیپی بودن. تاریخ جنبش‌های کارگری انگلیس هم وقتی شما نگاه می‌کنید می‌بینید که اولین به صدا بارقای جنبش کارگری فرقه‌های مسیحیان، فرقه‌های مسیحی عدالت طلبانن. یعنی می‌خوام بگم اون به صدا تصویری که اون دیدی که از مالکیت هست به عنوان به صدا چیه، انحراف از خواست خدا و غیر و اینا، یعنی اون مشکل مشروعیتی که توش هست منجر به این هم میشه که تو لایه‌های مثل چیز از طبقات پایین و محروم جامعه ایدئولوژی‌ها و جنبش‌هایی با این مفهوم شکل بگیرن، از دل مسیحیت بیان بیرون. خب که اون بحث معروف به چیزم هست، بحث معروف پرودون که مالکیت میگه هر گونه مالکیت میگه دزدیست، پرودون میگه مالکیت دزدیست، که در واقع برگرفته از همین بینش مسیحی است که مالکیت دزدیست. خب ما میاییم برسیم به چی؟ اون وسط خب خیلی های دیگه میان، نظری پردازی های جدیدی میان که نظم سرمایه‌داری رو میخوان نظری پردازی کنن، اما هیچ کدومشون اهمیت لاک رو ندارن، یعنی جان لاک رو که به عنوان پدر لیبرالیسم معروفه. این جان لاک، این پدر لیبرالیسم، از چند تا چیز شروع میکنه، چند تا به اصطلاح مؤلفه اصلی رو داره، خب و اونم اینه، اولیش اینه که میگه تسلط انسان بر انسان طبیعی نیست، برخلاف اون فلسفه ارسطویی و اینا که میگه طبیعیه، میگه نه طبیعی نیست، میگه این ساخته بشره. این اولین چیزه. دومی چیز اینه که میگه حکومت برای بقاست، برای زندگی بهتر نیست. اینجا خب معلومه قضیه چیه، یعنی در واقع برای حکومت رسالت ویژه‌ای قائل نیست، این رسالت برای جای دیگری قائل است، در واقع برای جامعه مدنی قائله اون رسالت رو، یعنی اصلش اون میدونه نه حکومت. بعد مالکیت میگه حق طبیعی بشره، و چهارمیش میگه ثروت افزایش پیدا میکنه. ببینید این دوتای آخر خیلی مهمه. مالکیت حق طبیعی بشره، یعنی چی مالکیت حق طبیعی بشره؟ لاک سه تا چیز داره، سه تا حق طبیعی داره که اینا رو میگه حق طبیعی خدا داده الهی. اون سه تا حق طبیعی که میگه خدا داده هستن زندگی است، آزادی و مالکیت. این سه تا رو میگه اینا الهی هن. زندگی، خب میگه زندگی رو خدا داده دیگه، و چیزی که خدا داده هیچ انسانی مجاز نیست توش دست ببره. بنابراین زندگی حقی است الهی. من از زندگی خودم دفاع میکنم، هر کسی از زندگی خودش دفاع میکنه، زندگی حقی، حقی است الهی و اصلا لازمه، باید این کار بکنه آدم، باید زندگی خودش آدم مواظبش باشه، چون این حق الهیه که داده شده. آزادی چرا الهی است؟ آزادی به این مفهوم الهی است. خب اینجا اون وقت سلبی میشه. به این معنا الهی است که من اگه یعنی شما اگه آزادی من رو سلب کنی، آزادی من رو سلب کردی. یعنی چی این آزادی من سلب شده؟ یا من آزادی شما رو سلب کنم؟ یعنی اینکه شما نحوی که میخوای زندگی کنی خودت نمیتونی تصمیم بگیری، من به جای شما تصمیم میگیرم یا شما به جای من تصمیم میگیری. بنابراین این آزادی سلب شده. خب اگر کسی این آزادی رو سلب میکنه، میتونه تصمیم به نابودی زندگی طرف هم بگیره. بنابراین روشنه این چیزی که هستی که خطری که هست، آزادیش رو سلب کرده، میتونه این کارم بکنه. پس بنابراین آزادی هم حقی است الهی. پس دو تا حق الهی ما داریم، زندگی الهی است، آزادی الهی است. درست؟ سومی مالکیت. مالکیت چرا الهیه؟ چرا یه حق الهیه؟ اساس بحث لاک هم وقت اینه که مالکیت هم همگانیست، یعنی تو اینجا در اون و اون ده بحث کلاسیک مشترک، مالکیت همگانیست. بسیار عالی، مالکیت همگانیست. خب و چرا مالکیت خصوصی؟ اما تو نزد توماس آکویناس تصرف مالکیت رو میده به شخص، نزد فلسفه ارسطویی اون به اصطلاح حد و حدود معلوم نبودن و اینا اوناست که به اصطلاح باعث میشه که به اصطلاح چیز، نزد جان لاک کار تبدیل میشه به چه؟ عامل تعیین کننده مالکیت. یعنی چی؟ یعنی اگر زمینی یه جایی افتاده، شما میری روش کار میکنی و از توی اون کار محصول رو در میاری، اون زمین و اون محصول میشه مال شما، یعنی کار. اما این همه میتونن ازش استفاده کنن، زمین روها، اما کسی که در واقع زمین رو شروع میکنه به آباد کردن، این اونه که چیه؟ این اونه که مثلا این مالکیت رو، یعنی این حق الهی رو عملی میکنه، تحقق میبخشه بهش. یعنی کسایی که این کارو نمیکنن، اون مالکیت الهی رو به تحقق در نیاوردن. این کسی که این کار رو میکنه، این مالکیت الهی رو به تحقق در آورده. دقت کردید؟ یعنی که مالکیت خصوصی اون وقت توی مقام الهی ارتقا داده میشه، وجه الهی پیدا میکنه، یعنی میشه جزء همون دو اصل قبلی. یعنی که زندگی حق الهی است، آزادی حق الهی است و مالکیت حق الهی است و هیچ کس حق نداره در اینا دست ببره. حالا خود این مالکیت چیست؟ شما لاک میگه که من اگر مقداری سیب تولید کنم برای مصرف شخصی، هیچی، اگر بیشتر تولید کنم، اون مقدار سیبی که برده من برای من تولید میکند، آن هم متعلق به من است. خب این برده از کجا اومده؟ یعنی این شارلاتانیسمه، همینجا بمونه، این شارلاتانیسمه. این برده از کجا اومده؟ شما قرار بیای توضیح بدی مالکیت رو، مناسبات رو توضیح بدی و توضیح بدی که این مناسبات چجوری به اصلا اصلا این به وجود میاره، کارگر مزدوری چجوری به وجود میاره و غیره و غیره. ولی شمایی که مالکیت نداری، اون زمین رفتی توش سیب داری میکاری، این برده رو از کجا آوردی که پول بهش میدی که اون، و چرا اون برده این پول رو نداره که به تو بده که تو براش این کارو بکنی؟ بنابراین اینجا یه حقوق بازی بزرگی هم صورت میگیره. اما این حقوق بازی بزرگ مانع از این نیست که لاک به این نرسه که چیه؟ به این نرسه که اینجا به اصطلاح این حق مالکیت است. اما حالا دقت کنیم، وقتی ما این سه تا حق رو داریم، آزادی رو داریم. آزادی یعنی چی؟ خب لاک طرفدار محدود کردن دولته، طرفدار محدود کردن دولته، یعنی همین عنصری که بعداً همین تو دوره اخیرش هم مثلا شاهبت لیبرال هاست دیگه. خب اینجا اون وقت خیلی جالب میشه قضیه. جالب از این نقطه نظر میشه که لاک تو همون دو رساله درباره حکومتش از این صحبت میکنه، یعنی چیزهایی رو مطرح میکنه که مو به تن آدم سیخ میشه. مثلا از این صحبت میکنه، میگه که این که به اصطلاح مالکیت مال هیته به اصطلاح آزادی خود آدمه و غیر و این حرفا، میگه این انسان رو در موقعیتی قرار میده که اگر بذارید این رو من قبلش بگم و بعد به این برسم. اون حقی که ما از چی صحبت کردیم، از دوران به اصطلاح قرون وسطا و اینا صحبت کردیم، اون محدود بودن ثروت بود. اون محدود بودن ثروت اینجا یه معنی خیلی مهم پیدا میکنه که با این ثروت نامحدود و این حق مالکیت اون وقت تو لاک یه چیز دیگه میشه. در قرون وسطا ثروت محدود بود و این محدود بودن به این معنا میشد که چیه؟ یعنی فلسفه عمومی سیاسی، حالا اینکه چقدر عملی میشد اینجا اونجا اون کاری نداریم. این به این معنا بود که کسی که بیش از حد ثروت داره خب از حق دیگران خورده و غیر اون حرفا. گفتیم که این عدم مشروعیتی هم ایجاد میکرد. این تو جرم شناسی اون وقت تاثیر داشت. چجوری تو جرم شناسی تاثیر داشت؟ اون فلسفه اون وقت این رو قائل بود برای هر انسانی، چون زندگی حق الهی بود، بقیه چیزا شخصی بود دیگه، هم مالکیتش هم شخصی بود، ولی اون حق الهی اصلش زندگی بود، تلاش برای حفظ زندگی بود. بنابراین اون تلاش برای حفظ زندگی اگر باعث می شد فردی گرسنه می بود و از روی گرسنگی دست به سرقت می زد و اموال یک ثروتمند رو، خوراکی چیزی رو ثروت سرقت می کرد، می دزدید برای اینکه چیه شکم خودش سیر کنه، این جرم به حساب نمی آمد. دقت کنید، برای اینکه برای حفظی حق الهی بود، جرم به حساب نمیمه. این که میگم چگونه به اصطلاح کجا چقدر عملی میشد یا نمیشد یه بحث دیگه است، ولی بحث اینه که از نقطه نظر فلسفی سیاسی این بود. خب این با اون ثروت محدودم اون وقت میخونه، برای اینکه اون ثروت محدوده در این حال یه حقانیتی هم به این میده، به این کسی که دست به این دزدی میزنه یه حقانیتی هم به این میده، هم گرسنه است و هم ثروت محدوده تو جامعه، یعنی نامحدود نیست. نزد لاک ثروت نامحدوده و اون مالکیت هم به اون موقعیت الهی اتقابیده کرده. اون وقت اگر اینطوریه، دست بردن در این مالکیت میشه دست بردن در آزادی فرد، دست بردن آزادی فرد. نتیجه شون وقت چی میشه؟ میگه که این برای هر شخصی این کار رو قانونی میکنه که دزدی را که قصد ضربه زدن بهش هم نداره و نمیخواد سوء قصد بکنه به جانش، یعنی به جان این آدم نمیخواد سوء قصد بکنه و یا صدمه بهش بزنه اینا، اما از قدرتش استفاده میکنه برای اینکه پولش رو بگیره و یا چیز دیگه که ازش، هر چیز دیگه که دلش بخواد ازش بگیره و شخص مجاز این آدم رو بکشه. یعنی اگر دزدی بیاد وارد خونه شما بشه، شما مجاز این رو بکشی. این رو جان لاک میگه، پدر لیبرالیسم، پدر تولرانس. باز تو همون رساله میگه که تاسیتیف آره، باز تو همون رساله باز هم میگه، میگه بنابراین یک دزدی که من نمیتونم بهش ضرر بزنم، ولی من بهش چیز میکنم، بهش به صورت ازش خواهش میکنم، تقاضا میکنم که به قانون عمل کنه و غیره. خب برای اینکه از چیزایی که از من دزدیده، خب بات پای اپل تو دلا میگه نه، بر اساس انطباق قوانین و فلانی حرفا، انطباق قوانین اینا، میگه اگر چیزی رو از من دزدیده میتونم بکشمش. موقعی که بخواد، حتی مثال میزنه اینجا، موقعی که بخواد مثلا یک اسب و یا یک کت منو بدزده، مثلا پالتوی من، کت منو بدزده، یعنی حتی مثال اینم میزنه، میگه اسب منو بخواد بدزده یا پالتوی منو بخواد بدزده، میگه من میتونم بکشمش. خب وجه دیگه این ماجرا چیه؟ وجه دیگه این ماجرا اینه که از نقطه نظر حق دو تا وضعیت حق رو تشخیص میده لاک. میگه یک حق وضعیت حق طبیعیه و اون وضعیت حق طبیعی وضعیتیه که چیه؟ وضعیتیه که آدم ها این کار رو نمی کنن، تجاوز نمی کنن به مالکیت دیگری و کنار همدیگه صلح‌آمیز زندگی میکنن، قانون رو رعایت میکنن، یه قانونی که چیزه و خود قانونگذار هم البته باید این رو رعایت کنه. منشأ مثل اون جامعه مدنی و اینا هم وقت همینه، قانونگذار هم باید این رو رعایت کنه، اینو رعایت میکنن و این وضعیت وضعیت طبیعی است و میگه این وضعیت باید ادامه پیدا کنه. اما وقتی این وضعیت، یعنی اون دزده وقتی میاد و تعرض میکنه به حریم آزادی کسی دیگری و میخواد پولش رو، اسبش رو، کتش رو بدزده، اینجا دیگه وضعیت جنگی حاکمه و این وضعیت جنگیه که میبایستی، البته باید تمام بشه این وضعیت جنگی، ولی این وضعیت جنگی حاکمه و این وضعیت جنگیه که مجاز میکنه این رو بخشه طرف رو، برای که جنگ دیگه. بنابراین که خودش هم میگه، میگه که اون فردی که مورد تعرض قرار گرفته دقیقاً اصلا واژگان جنگی رو به کار میبره، میگه دیستروی، نابود، میگه اون طرف دیگر رو میتونه نابود کنه. این یه طرف قضیه در رابطه با چیزه، در رابطه با اصطلاح مالکیت و ایناست. قبل از لاک، یه قرن قبل از لاک، گروتیوس بود که چون اینجا اون وقت لاک در رابطه با چیز هم معنی داره، اینو بعداً بعد از اینکه این گروتیوس رو بگم این رو هم یه توضیح میدم، چون یه وجه دیگه این ماجرا مربوط میشه به کار مزدی، کار مزدی که این کار مزدی تکلیفش میشه بالاخره، کارگر کار مزدی، همون که میگه سیب و برده و بنده و این حرفا، اینا تکلیفش میشه. یک قرن قبل از چیز، قبل از به اصطلاح لاک، حدود یک قرن قبل از لاک، گروتیوس و هلندی به اصطلاح یکی از چیزایی بود که یکی از کسایی بود که تلاش کرد به اصطلاح رابطه، یعنی اون رابطه به اصطلاح بین برده و بنده و کارگر و ارباب رو توضیح بده. خب تو در واقع اون موقع هم یک گذاری ما داریم میبینیم تو هلنده، یک گذاری رو ما داریم میبینیم از چی؟ از مثلا نظام کهنه به نظام سرمایه‌داری، یعنی دوره‌ای که سرمایه‌داری داره مسلط میشه و نیاز داره به این که چیه؟ نیاز داره به این که این چیزها رو به اصطلاح فرموله کنه و بهش جواب بده. تو توصیف این وضعیت گروتیوس دو تا چیز قائل میشه، دو تا مثل یه تمایز اصطلاح کوچیک قائل میشه. معتقده که به اصطلاح بنده و برده، برای بین برده و کسی که کار میکنه یه تمایز کوچیک قائل میشه و اونم اینه که میگه که به اصطلاح کسی که برده ای رو داره، انعکاس دید الهی رو شما اینجا میبینید، کسی که میگه برده ای رو داره، این برده در پایین ترین موقعیت قرار داره، این شخص مالک اون برده است، اما این شخص موظف حیثیت و حرمت اون برده رو حفظ بکنه، حیثیت و حرمت اون برده رو حفظ بکنه و از جمله، اگر اشتباه نکنم باز اونم تو بحث گروتیوسه، از جمله حقوقی مثل حق ازدواج و اینا رو براش به رسمیت بشناسه و عفاف و پاکدامنی مثلا فرض کنید دخترانشون رو، اینا رو باید به رسمیت بشناسه و تعرض نکنه بهش. این چیزیه که وقت
این رابطهش با برده است،
درست؟
برده اون وقت به عنوان مثلا یه خدمت بد، یعنی خدمت نامناسب. فرق بین برده و کارگر اینه که کارگر کسیه که چیه، خدمت رو ارائه میده، ولی خدمت رو در ازای نه به طور نامحدود بلکه به طور محدود انجام میده، ولی در موقعیتی مشابه برده قرار داره. خب یعنی همون مثلا اختیارات رو کارفرما داره، یعنی در موقعی که کارگر با کارفرما وارد یه قراردادی می شود، وارد منزل او می شود و در واقع موظف است به اصطلاح هر چیزی که اون تو منزلش هست اون رو بپذیره و ببره جلو. اینا حدود شاید بگم 70-80 سال پیش از چیز لاکه، پیش از به اصطلاح این تئوری لاکه. لاک میاد و قضیه رو یه خورده عوض میکنه، عوض میکنه به این معنا که اون چیزی رو که اون به اصطلاح نزد گروسیوس شما وقتی نگاه میکنید یه اختلاطی بین این مفاهیم هنوز وجود داره، یه اختلاطی بین این مفاهیم وجود داره، لاک میاد و این رو جدا میکنه، این اختلاط رو تفکیک کامل به عمل میاره. و این تفکیک کامل کجا به عمل میاد؟ برای اون کسی که به طریق مزدی استخدام میشه، لاک برای اون یه حق والاتری قائل میشه. یه حق والاتری قائل میشه. اون حق والاتر اینه که قرارداد این رو میگه که این قرارداد به اصطلاح یه قرارداده، خب وضعیت دائمی نیست، وضعیت طبیعی نیست، بلکه یه قراردادیه که بسته میشه و این قرارداد رو اون وقت چیه؟ این رو مجاز میکنه به اینکه حفظ و حرمت اون رو بکنه و غیره و این حرفا، درست؟ اما اون برده وقتی شما این رو جدا میکنی، اون برده فاقد همچین حقوقی است، برده فاقد همچین حقوقی است. یعنی توی دیدگاه لاک، خب لاک مدافع بردهداری بود، جالبه، این چیزیه که شاید کمتر بهش توجه میشه، مدافع بردهداری بود. تو اون دیدگاه اون وقت برده فاقد همون حقوقی میشه که چیه، مثلا فرض کنید پیش از این در الهیات کلیسایی یا در فلسفه سیاسی کلیسا و مثلا یا حتی در نظریه پردازی مثل گروتیوس و اینا بود، اینا سلب میشه ازش. علت اصلی چیه اون وقت؟ یعنی اون چیزی که این وسط هست، اون آزادیه که باید تامین بشه، اون آزادی بین آحاد جامعه مدنی، یعنی اون آحاد جامعه مدنی هستن که این آزادی باید تامین بشه و این جامعه مدنی است که باید بره جلو. دولت هم اگر دخالت نمیکنه، در واقع دولت برای این نباید دخالت کنه، برای اینکه من فرد آزاد جامعه مدنی بتونم به راحتی چیه؟ به راحتی بتونم با افراد آزاد دیگه جامعه مدنی رابطه خودم رو برقرار کنم. این افراد دیگه باید قوانین رو رعایت کنن. قوانین خب تعرض به مالکیت توش نیست. خب مارکس توی کاپیتال توضیح میده که به اصطلاح چجوری این مالکیت اصلا توی همون قرن 16 هم اینا و حتی توی به خصوص توی یه فرازی از چیز از به اصطلاح کاپیتال، مارکس به طور مشخص به همون انقلاب چیز اشاره میکنه، انقلاب به اصطلاح ظفرمند، انقلاب ظفرمند 1689. این جالبه از این نقطه نظر که این انقلاب ظفرمند 1689 درست در همون سالی صورت میگیره که لاک کتاب خودشو منتشر کرده، یعنی 1688، یه سال قبلش این صورت میگیره که میگه چیه؟ میگه که به اصطلاح این حاکمیت جدید، این سیادت جدید، این سیادت جدیدی که از طریق به اصطلاح ویلهلم سوم اومد و به اصطلاح قدرت در دست گرفت توی همین به اصطلاح انقلاب ظفرمند،
عصر جدیدی رو میگه باز کرد که این تو این عصر جدید تمام اون دزدی ها و غارت هایی که قبلا به اصطلاح توی ابعاد کوچک بودن در ابعاد کلوسال، در ابعاد عظیم صورت گرفتن. این دقیقا همین موقعیتیه که لاک داره اون مزخرفات رو می‌نویسه راجع به این که باغ سیب و فلانی حرفا، سیب من تکلیفش چی میشه، چند تا سیب مگه داشته باشم چجوری باید اینو مبادله کنم. این رو هم تو حاشیه به شما بگم، برسا این در رابطه هم موقع این مالکیت اینه در تو بحث لاک، این رو هم باید اضافه کرد بهش که در رابطه با هم مالکیت و اینا بحثی رو در مورد سیب میکنه، حتی اون رو الهیش میکنه، میگه که من اگر تعدادی سیب داشته باشم که این سیب بیش از مصرف من باشه، خدا نمیخواد که این سیب خراب بشه، بنابراین این سیب رو من باید ببرم بازار بفروشم. اما این سیب رو اگه بخوام ببرم بازار بفروشم، خب چی باید بخرم؟ به جاش گلابی بخرم، گلابی هم خراب میشه، پس بنابراین گلابی هم نمیتونم بخرم، تا بالاخره میرسه به تئوری پولش. یعنی تئوری مبادله و تئوری پول و همه اینا شو در واقع میبینی یک رایحه الهی میده بهشون. یعنی شما نتیجه اینجوری میشه که شما یه جامعه مدنی داری که این جامعه مدنی درست شده از انسانهایی که چیه قانون رعایت میکنن، تو کار همدیگه دخالت نمیکنن و حتی اون دولت هم تو کار معمول انسانها نباید دخالت بکنه. خب یعنی میشم جامعه مدنی. اون وقت این جامعه مدنی، اون وقت تو این جامعه مدنی موقعیت کارگر، موقعیت دزدی که دیدیم چیه دیگه و موقعیت کارگر چیست. حالا من اجازه میخوام که یه تیکه دیگر رو برای شما بخونم از یه بحث دیگه‌ای که این بعد بحثمو تموم میکنم. دومنیک لوسوردو کتاب بسیار بسیار خوبی داره در مورد ضد تاریخ لیبرالیسم. یه گوشه‌ای از اون رو، یه نکاتی از اون رو من اشاره بهش میکنم برای اینکه بسیار ارزنده است. از صحبت از لیبرالیسم میشه و از این صحبت میکنه که اصلا ببینیم چیه. از مثالی میزنه از جان کالدول کالهون. ایشون معاون رئیس جمهور آمریکا بوده در سال 1830 و خورده اینا، بعد معاون رئیس جمهور آمریکا بوده و این معاون رئیس جمهور آمریکا طرفدار لاک بود، جان لاک، و به شدت مخالف هر گونه سوء استفاده از قدرت بود. هر گونه دخالت دولتی رو هم در امور به اصطلاح جامعه مدنی رد میکردشون. بعد دولت مطلق رو، تمرکز و قدرت رو و اینا رو به شدت محکوم میکرد. فاناتیسم رو همینطور و روحیات مثلا فرض کن جنگ صلیبی و اینا رو هم به شدت محکوم میکرد و میگفت اینا جامعه رو فاسد میکنه. درست؟ دولت باید مشروطه باشه، اصول به اصطلاح قانون مداری دولت رو باید ازش حفاظت کرد و اینا. خب این یک لیبرال خالص، یک لیبرال ناب. خب جان کالدول کالهون، ایشون اون وقت همزمان، ببینید همزمان، معتقد بوده که چیه؟ معتقد بوده که بردهداری یک به اصطلاح امر نیکو برای تمدنه، که این رو احتمالاً اصلا امکان این وجود نخواهد داشت که ما بتونیم از این صرف نظر بکنیم. درست؟ او بارها بر علیه این تولرانس و تعصب و اینا، روحی تعصب و اینا جنگید، اما این روحی تعصب کور و اینا منظورش کیا بود؟ منظورش آبولیشنیست‌ها بود. آبولیشنیست‌هایی که چیه؟ خواهان محو برداری بودن، که به اینا میگفت چیه؟ اونا میخواستن برداری نابود کنن و ایشون بر علیه اونا داشت مبارزه میکرد، بر علیه اونا داشت مبارزه میکرد به عنوان آدم های فاناتیک متعصب. این یک لیبرال بود، یه لیبرال اساسی. اساس بحث اون وقت اینه، اون چیزی رو که ما توی لاک میبینیم در رابطه با دزد و کشتن دزد، در رابطه با بردهام اون وقت همین گسترش پیدا میکنه. اون جامعه مدنی جامعه ایست اون وقت یعنی ببین این دستگاه فکری رو نگاه بکنیم، جامعه ایست که از اون شهروندان محترمی تشکیل شده که این شهروندان محترم اون وقت دخالت دولت هم توش نباید باشه. برای اینکه چیه؟ برای اینکه وضعیت جنگ، یعنی اون دخالت در مالکیت خصوصی در واقع به عنوان نقض اونه، و دخالت داخل جامعه مدنی یعنی از طرف فقیر فقرا و این حرفا که میشه وضعیت جنگی. بنابراین این نباید باشه. وقت روی دیگه قضیه، روی دیگه سکه میشه چی؟ روی دیگه سکه میشه این که این خارج از این محدوده، خارج از این محدوده اصلا داخل این مناسبات به حساب نمیان که برده ها هستن. در وقت تاریخ این دوره هم وقتی شما نگاه بکنید، تاریخ دوران به اصطلاح همون قرن 18 و 19 رو بخوام نگاه بکنیم، تو تاریخ قرن 18 و 19 هم اوج بردهداری دقیقا مترادف شده اون وقت با دوران قدرتگیری لیبرالیسم. یعنی و نه تنها اوج بردهداری، بلکه حتی اوج مثلا از دست دادن کامل حقوقی که چیه پیش از اون داشتن، یعنی حتی همون حق ازدواج و اینا رو هم ازشون میگیرن، حتی حق، یعنی حق ازدواج دیگه نداشتن، حتی حق این که در مراسم سوگواری برای خاک سپاری اینا بذارن اینا ازشون میگیرن در آمریکا. و مهمترین تعداد برده ها در آمریکا در دوران اوج لیبرالیسم، یعنی دوره ای که مثلا این دوره شکوفایی لیبرالیسم قرن 19 هم بعد از انقلاب ها، و اینا کسایی هستند که اون انقلاب آمریکا رو اون وقت تقریبا تمام اون لیبرالایی که انقلاب آمریکا رو سازمان دادن خودشون برده دار بودن، و بعد از اون وقت یعنی تو دوره اوج لیبرالیسم بیشترین تعداد بردگان رو توی آمریکا ما داریم که اگر اشتباه نکنم 6 میلیون نفر بود. در اروپا همین تعداد بردگان توی کشورهای مختلف اروپا بیشترین تعداد بردگان رو انگلیس داشت، یعنی درست مرکز لیبرالیسم بیشترین تعداد بردگان رو داشت، نه پرتغال نه اسپانیا، اونا تعداد برداشون کمتر از بردای انگلیس بود. خب حالا این جنبه های چیزی هم داشت، من وارد اون بحثش نمیشم، بحث به اصطلاح مربوط به اینکه چگونه به اصطلاح در داخل خود چیز، خود این سیستم مثل مونتسکیو و اینا انتقادات به چیز رشد میکنه، انتقادات به لیبرالیسم رشد میکنه و این حرفا، اینا رو من واردش نمیشم. حتی وارد اینم نمیشیم که چیه، وارد اینم نمیشیم که اون نظم جهانی که مثلا اینا تولید میکنن چیست، چون از در واقع از دل همین انتقاداست که اون سیستم کلونیال انگلیس و آمریکا شکل میگیره. سیستم کلونیال انگلیس در تو به اصطلاح کشورهای مختلفی که مستعمره انگلیسن و بردهداری از داخل خود انگلیس در واقع ناپدید میشه در داخل خود انگلیس، دیگه وجود نداره در داخل خود انگلیس، ولی در عوض منتقل میشه به تمام به اصطلاح چیه، تمام کشورهای مستعمره. این همین وضعیت به اصطلاح سلب حقوق برده توی آمریکای لاتین اتفاق میفته، به این معنا که چیه، تو آمریکای لاتین اون به اصطلاح قیام هایی که صورت میگیره، دولت هایی که تشکیل میشه و این حرفا، چون با چیز اختلاط پیدا کرده بودن با بومی ها و اینا، اختلاط پیدا کرده بودن، بومی ها هم قاطی سیاه ها میشن و فاقد این حقوق میشن، اون وقت فاقد اون حقوقی که به اصطلاح شهروند معمولی داره، که از اینجا اون وقت اون حق قیمومیت رو آمریکا برای خودش قائل میشه که تو دکترین مونرو میاد بیرون، که اون دکترین مونرو هست که به اصطلاح آمریکای لاتین در واقع اعلام میکنه که اینجا هیچ کس حق نداره و غیر اون حرفا، چون این حق قیمومیت برای خودش قائله، چون آمریکای لاتین رو به قول معروف از نقطه نظر ایدئولوژیک به عنوان صغیر میبینن، اینا به رسمیت نمیشناسن به عنوان ملت‌های برابر. خب این اون نظم جهانی رو شکل میده. من بحث رو زیاد وارد جزئیاتش نمیشم چون به درازه میکشه. اصل بس یه چیزیه و اون اصل بس هم اینه، ببینید اون چیزی که سیستمی که شکل گرفته، اون چیزی که ما امروز داریم میبینیم. شما امروز در بحث‌های حتی همین کسایی که حالا من دیگه اون گذشته‌ها رو ولش کنیم، فریدمن و هایک و اینا رو ولش کنیم، حتی در بحث‌های کسایی مثل پیکتی، مثل خیلی های دیگه که لیبرالیسم رو دارن تبلیغ میکنن، اشاعه میدن و غیره، این حرفا عناصر همون بحث‌ها رو شما اینجا می‌بینید. یعنی ما با یه سیستم مواجه هستیم که این سیستم از دو سو، یعنی هم از طریق سرکوبی که سرکوب تاریخی که صورت داد تو دوره انباشت اولیه و تو مواجهه با انقلابات، هم از طریق این سرکوب و هم از طریق به اصطلاح بازسازی ایدئولوژیکی، آرایش ایدئولوژیکی که به خودش داد، هم از طریق آرایش ایدئولوژیک و هم از طریق اون سرکوب قادر به این شد، توانا به این بود که چیه؟ که مناسبات طبقاتی رو نه تنها در درون خودش حفظ بکنه، بلکه حتی این رو به عنوان یه الگو تو سطح جهانی نمایندگی بکنه. یعنی نظم سرمایه‌داری، گسترش نظم سرمایه‌داری در سطح جهانی بدون این نیرویی که تو سطح جهانی به حفاظت از این بپردازه، ازش مراقبت کنه، تهدیداشو ازش برطرف کنه، امکان پذیر نبود و امکان پذیر نخواهد بود. بحث اساسی من اون وقت اینه. چین و روسیه ممکنه بیان بگن ما قدرت مسلطیم تو جهان معاصر، بسیار عالی، قدرت مسلط در جهان معاصر، اصلا مولتیپولار شد جهان. تکلیف این برتری ایدئولوژیکی که به عنوان یه ضامن حفظ نظم و باز تولید نظم عمل کرده، به عنوان یک مانع درونی توی جوامع، تو ذهن آدم ها عمل کرده برای غلبه بر سرمایه‌داری. چون شما بالاخره وقتی بخوای دست به اقدام بزرگ بزنی، باید جرأت و جسارت اینو داشته باشی دست به اقدام بزرگ بزنی. شما توی ذهن آدم ها، اینجا الان تئوریسین های مختلف هستن راجع به این واکسن، اینا تئوریسین های توطئه میگفتن این واکسنی که میزنن چیپ میذارن تو آدم ها که آدم ها رو کنترل کنن. این چیپ رو تو کله آدم ها گذاشتن توی دوره انباشت اولیه تو غرب، این چیپ رو کار کردن، کار کاشتن تو کله این آدم ها، به صوری که این آدم ها جرأت و جسارت این که فکر کنن به این که خارج از قلمروی مالکیت خصوصی میتوان کاری کرد، میتوان نظم نوین برپا کرد، این وجود نداره. یعنی این چیزیه که ضربه خورده، به شدت ضربه خورده، علارغم تمام تلاش کمونیست ها این وضعیت نتونسته، هنوز نتونسته تو غرب اصلا نتونستن به این سمت رنگ. و این زامن سرمایه‌داری، این زامن تو چین نیست. در چین همچنان کتاب سرخ ماو براشون یاروه. در چین مدرن، در چین معاصر، من نمیدونم کنفوسیوس چی گفته یا چیز نگفته، در چین مدرن و معاصر یه چنین نیگی اصلا چنین آرایش رو شما نداری. برعکس، بزرگترین سرکوب های توی چین رو شما دو دوره انقلاب فرهنگی داری که اونم دیگه چیه، اونم در واقع عناصر بورژوایی رو سرکوب کردن. در واقع ادعاشون این بود دیگه، قرارشون این نبود که عناصر پرولتاریایی رو سرکوب کنن، که ادعاشون اون بود. در روسیه شما الان جامعه رو داری که این جامعه هنوز که هنوزه نه، هر سال اینجوریه. هر سال وقتی همه پرسی میکنن، تو همه پرسی هایی که از بزرگترین شخصیت های تاریخشون میکنن، استالین و لنین تو رده های بالای بالا ها، مثلا معمولا استالین اول، تا چند سال پیش لنین اول بود، بعد استالین اول شد، بعد پوتین، یعنی سه مقام اول بین استالین و لنین و پوتین معمولا دور میزنه. یعنی شما یه همچین جامعه رو داری، تو اون جامعه شما جان لاک رو کسی به رسمیت، شما اگه تو اون جامعه بگی یه نظریه پردازی رو بیاری بگی که این نظریه پرداز گفته که دزد رو میشود چیز کرد، میشود کشت، دزدی که اومده یه چیز رو برداشته میتونی بکشی به خاطر اینکه مالکیت خصوصی ده، اون نظریه پرداز رو میدازن تو سطل آشغال کتاباشو. اون جامعه نمیپذیره همچی چیزی رو، نمیتونه بپذیره، داره که تو غرب پیغمبرشه. یعنی اینا تفاوتاییه که شما این تفاوتا به عبارتی تفاوتای تاریخیه که شما این تفاوتای تاریخی رو نمیتونی از بین ببری و نمیتونی هم یک باره مثلا چیه یک باره هم مثلا این بپری از روشون و چون چین رو نمیتونی یک باره بکنی آمریکا. سرمایه‌داری چینی هیچ وقت سرمایه‌داری آمریکایی نخواهد بود. میتونی بگی امپریالیسته، میتونی بگی توسعه طلب، هر چیزی، هر چیزی میتونی بگی. فرض کنیم مثلا همه اینا درست، فرض کنیم مثلا همه این چیزا درست مثل به همون شدت و حدتی باشه که آمریکایی‌ها دارن می‌کنن، اما تا جایی که به نظم سرمایه‌داری برمیگرده، به حراست و حفاظت و پایداری نظم سرمایه‌داری و دفاع از مالکیت خصوصی برمیگرده، شما در چین این چنین چیزی رو نمیتونی داشته باشی. در بهترین حالت در خود چین میتونی داشته باشی، نه به عنوان یه الگو برای کشورهای دیگر. یعنی الگوی ایدئولوژیکی برای کشورهای دیگر نخواهد بود، در حالی که این طرف الگوی ایدئولوژیک بود. به خاطر اینکه چیه؟ به خاطر اینکه تمام این به اصطلاح ایدئولوژیکی، یعنی ایدئولوژی که اینجا حدادی شد، شکل داده شد، محورش رو جامعه مدنی، رو خود همون مناسبات بین در واقع کار و سرمایه و مالکیت خصوصی بود. این در چین وجود نداره. در چین شما برعکسش رو داری می‌بینی. داری می‌بینی که همین الان تعرض میکنه دولت چین به هر شاخه ای از مثلا سرمایه‌داری که چیه احساس کنه که چیه با چیز هژمونی ایدئولوژیک دولتی مخالفت داره. بنیانهای نظم سرمایه‌داری است، کاملا بنیانهای نظم سرمایه‌داری در چین، اما شما فاقد اون به اصطلاح اون ایدئولوژی هستی که این ایدئولوژی بتونه به اصطلاح متناسب با این بنیانهای نظم برای یه دوران تاریخی دراز مدتی این رو حفظش بکنه. به این اعتبار اون وقت بحثی که میگم انگلس قبلا این رو کرده و اشاره داره به این موضوع و فکر میکنم اشاره بسیار داهیانه است، اون سوالی که مطرح میکنه و اونم اینه که حقیقتا سوال این است که با گسترش سرمایه‌داری به چین آیا سرمایه‌داری اصلا اصولا پابرجا خواهد ماند یا نه؟ سوال به نظر من اساسا اینه. امری که به طور مسلم میشه روش تأکید کرد اینه و اونم اینه که زوال هژمونی غرب فقط به معنای زوال تغییر رابطه قدرت این قدرت‌های غربی با چین و روسیه و کشورهای دیگه و بخش‌های دیگه جهان نخواهد بود. زوال هژمونی غرب به معنای زوال ایدئولوژیک اون اصطلاح غالبی خواهد بود که تاریخاً سرمایه‌داری با خودش به وجود آورد و خود این سرمایه‌داری رو نگه داشت، کمک کرد به حفظش و تداومش و باز تولیدش. و این به نظر من شانسیه که برای کمونیستا باز میشه. بحث بر سر و بی خودم نیست که اون از اون طرف لیبرتاریان ها اومدن، از این طرف اون گرین ریست ها اومدن، همه اینا دارن سعی میکنن مدل هایی رو ارائه بدن که چیه، که این مدل ها به نوعی القا بکنه که چی، که ما یه جامعه دیگری میخوایم، یه جامعه متفاوتی رو میخوایم، در حالی که اینطوری نیست. خب اون وقت دیگه برمیگرده به ما که ما بتونیم تا چقدر به صلاح چیه بتونیم تا چقدر این روند رو بشناسیم، چقدر به صلاح فریبش رو نخوریم. اولا هیچ کدوم از این سه اردوی بزرگ ما حق نشیم و خودمون اون وقت چیه، خودمون اون وقت تلاشمون رو بکنیم ببین که هم تو عرصه سیاسی و هم تو عرصه به اصطلاح چشم‌انداز اجتماعی تصویر خودمون رو از، یعنی ناشی از این نقد کمونیستی به این تحول بتونیم تنظیم کنیم و بدیم بیرون. یک کمی طولانی شد، ببخشید، امیدوارم مفید بوده باشه و امیدوارم بحث‌های خوبی بشه بعد از صحبت. خیلی ممنون، خسته نباشید.
خب خسته نباشی بهمن جان، ممنون. حالا رفقایی که تو جلسه حاضرن هر کدوم نظری دارن برای مطرح کردن یا احتمالاً نقدی بر صحبت‌های رفیق بهمن دارن و یا سوالی میتونن مطرح بکنن، نوبت بگیرید و یا بنویسید به صورت چت برای خود رتبه من یا برای کانال تا خونده بشه و به سلو مطرح بشه. در صورتی هم که تشخیص میدید میتونید نوبت بگیرید و میکتون آزاد میشه، میتونید بیاد مستقیما صحبت. یه چند دقیقه هم اگر یکی دو سه دقیقه هم اگر چیز کنیم سب میکنیم که رفقا اگر میخوان آبی بخورن مثلا یک راحتی بکنن رفیق و همان.
آره بد نیست راستش.
آره یه سه دقیقه چیز میدیم تنفس در واقع
باش.
تا آره بعد تو این مدت هم رفقا سوالاتی که به نظرشون میرسه یا بحثاشون رو جمع جور کنن بیان مطرح. خب رفقا کسی هنوز نوبت نگرفته و من پیغامی دریافت نکردم. رفقا من اگر خود شما پیغامی دریافت کردید، یکی از رفقای پیغامی داد، الان من میخونم. من قسمت عمده بحث نبودم اما سوالم اینه چه تضمینی برای این وجود داره با افول هژمونی غرب شرایط بدتر نشه؟ مثلا همین الان هم دستمزدهای کارگران در چین و ویتنام بسیار پایین تر از غرب است. یا حتی مثلا حتی در مقوله محیط زیست، آلایندگی تولید شده که دولت‌های شرقی تولید می‌کنن هم خودش خیلی کمتر کنترل نمیشه با قوانین موجود کشورهای شرق. خب این سوالی بود که توسط این رفیق مطرح شده. رفیق به من اگر اجازه بدیم من یه کوتاه، یه اصطلاح بسیار کوتاه، یک جنبندی از این بحث بدم که بتونیم بعد بریم سراغ سرش واسو. در واقع من اون چیزی که خودم فهمیدم و در حال میتونم کوتاه ارائه بدم اینه که در کشورهایی که به نام اصطلاح حالا میتونیم ترانس آتلانتیک بنامیم، در بنیانگذاران به قول معروف سرمایه‌داری مدرن جامعه ازشون نام ببریم مثل انگلیس، اروپای غربی و آمریکا، اینها یک تاریخی از تئوری پردازی در مورد مناسبات مالکیت و مناسبات طبقاتی و سلطه طبقه بورژوا و تا در واقع استثمار سرمایه‌داری دارن. در واقع تئوریسین ها و بنیانگذاران نظری در واقع این غرب مثل همین لاک و دیگران یک پیامبرانی محسوب میشن برای در واقع طیف وسیعیش یا شبه پیامبرانی که در واقع تئوریزه کردن و اون ایدئولوژی رو به بار نشوندن در طی تحول سرمایه‌داری که و مسئله مالکیت سرمایه‌داری رو به صورت یک امر مقدس جلوه دادن که نمیشه ازش تخطی کرد و نمیشه اساساً چه طور دیگری فکر کرد، امری بدیهی است. این به طوری که حتی توی کسانی که از تاریخ چپی پشت سر خودشون دارن و به هر حال امروز اومدن مدرن شدن، به جامعه مدنی اعتقاد پیدا کردن، با تاریخ جان لاک و دیگران در واقع ماکیاولی و دیگران آشنا شدن و مطالعه کردن و غیره، این رو یک مزیت به حساب میارن. الان با خیلی از اون چپهای سابق میشه بحث کرد، صحبت کنی، تأکید زیادی میکنن بر این تاریخ و بر این نظریه پردازی و یکی از تکیه‌گاه های نظری و که بهش تکیه میکنن مثلا اعلامیه استقلال آمریکاست، بدون توجه به این که همونطوری که رفیق بهمنم گفت عناصر در واقع کسانی که نویسندگان خود همون اعلامیه استقلال در واقع هر کدام دارای صدها برده بودن و اون ابتدا آمریکا. اینه که صحبت سر اینه که این مهرش رو بر سرمایه‌داری کوبیده این تاریخ و این پیامبری در واقع و این نظریه پردازی و حتی اون جایی که در کشورهایی مثل چین یا دیگران که به اصطلاح مالکیت دولتی نقش جدی بازی میکنه در توسعه سرمایه‌داری، حتی اونجا هم وقتی که در واقع این نقش این مهر در واقع بر پیشانی این هم کوبیده شده، یعنی به این نوع از توسعه سرمایه‌داری، بلکه یک چیز جداگانه‌ای نداره، یک تئوری پردازی جداگانه‌ای که این تقدس رو ببخشه و این استثمار سرمایه‌داری رو در واقع توضیح بده و مقدس جلوه بده، در واقع در این کشورها وجود نداره. با شکستن این تئوری پردازی و این ایدئولوژی لیبرالی که این تاریخ رو پشت سر گذاشته در غرب، در واقع یک خلایی ایجاد خواهد شد که فرصتی رو برای کمونیست‌ها فراهم میکنه که بتونن در اونجا به اصطلاح بر این خلایی که توی اذهان ایجاد میشه، بر این شکست، اون تقدسی که شکسته شده غلبه بشن، ترک خورده غلبه بکنن و بتونن در واقع مفاهیم به اصطلاح چیز رو، مبارزه طبقاتی رو در واقع و نفی مالکیت رو جلو ببرن. اینه، این به اصطلاح چیزی را که من به طور بسیار بسیار خلاصه بالاخره از همه بحث‌های جامعه بهمن به هر حال گرفتم و فکر میکنم لازم بود برای اینکه بتونیم الان ادامه بدیم به بحثا و به اصطلاح به طور مشخص جواب این رفیق، این به اصطلاح یه جنبندی شاید لازم بود، چون خیلی بحث وسیع بود و ممکن بود به خصوص این رفیق ما هم تو جلسه میگه بخشش نبوده، لازم دیدم که به هر حال این جنبندی رو ارائه بده. حالا رفیق بهمن، خود شما اگر به هر حال توضیح بیشتری دارید در رابطه با جنبندی بحثا ارائه بکنید و همینطور در رابطه با بحث و یا سوالات این رفیق هم اگر صحبتی دارید بفرمایید.
رفیق دیگه یه همه سوال مطرح کردی که اونم بعدش بهش میپردازم. ببینید رفیق، اینکه من بحث من در مورد این نبود که دستمزد کارگرها چقدر بالا میره چقدر پایین میاد، یعنی توی مثلا چین مثلا دستمزد کارگرها پایین تر یا بالاتر، اینا ببین، اولا مسئله دستمزد یه چیزیه که اونم یه قوانینی داره برای خودش. دستمزد تو کشورهای مختلف یه مؤلفه تاریخ فرهنگیه و همینطوری نیست، یعنی شما همینطوری نمیتونی الان در چین انتظار این داشته باشی که دستمزد کارگر مثل دستمزد کارگر توی به اصطلاح آمریکا باشه یا توی آلمان باشه یا تو سوئد باشه. یه چی مؤلفه فرهنگی تاریخیه که دلایل متعددی داره، یعنی میگم مؤلفه‌های متعددی داره که جای بحثش الان اینجا نیست. خب فقط همینقدر بگم که به اصطلاح اینکه دستمزد یه کارگری توی کشوری 400 دلاره و توی کشور دیگه مثلا فرض کن 3000 دلاره، ممکنه اونی که اون توی کشور با 400 دلار زندگی میکنه ممکنه سطح زندگیش بهتر از سطح زندگی اون یکی باشه که 3000 دلار داره میگیره. یعنی این حتی اینم میتونه باشه، نمیگم هستا، میگم میتونه باشه، برای اینکه اینجا میگم مؤلفه‌های تاریخی فرهنگی هست و خود مناسبات اجتماعی هست و سازمان تولید هست، همه اینا فاکتورهای متعددیه. به هر صورت بحث ما اساسا روی این نیست و روی این نبود که آیا دستمزد طبقه کارگر تو چین میره بالا یا میره میاد پایین. ممکن اصلا دستمزد طبقه کارگر تو چین بره پایین‌تر. مصوبت مصاری نبود که چین مثلا فرض کنید این وسط میاد و به عنوان یه نیروی انقلابی میاد و شروع میکنه به مثلا فرض کنید انقلابی در تولید ایجاد میکنه و طبقه کارگر رو میکنه صاحب ابزارهای تولید، جامعه صاحب ابزار. نه، بس بر سر اینا نیست، بس بر سر اینه اون نیرویی که به اصطلاح به عنوان حافظ نظم سرمایه‌داری تو سطح جهانی داره عمل میکنه با زوال هژمونی غرب، این نیرو از بین میره و چین و روسیه نمیتونن جایگزینش بشن. بس بر سر اینه، یعنی اساس بحث اینه و به هیچ این معنام نیست بحث محیط زیست بماند، اون سر جای خودش بماند، چون اون یه بحث مفصل دیگه یه که یه وقت دیگه باید بهش بپردازیم، چون اونم یکی از بحثاییه که شما تا بیایید تشخیص بدید که چقدری از بحث واقعی است و چقدری از بحث خودش جزی از این جدال جهانی است. چون بالاخره معاهده پاریس رو همین کشورهای غربی درست تحمیل کردن دیگه و این کشورهای غربی هم تحمیل کردن یه مؤلفه بحثشون که اساساً اینه که با اون معاهده خواستن جلوی خیلی از توسعه خیلی از چیزا رو تو کشورهای دیگه بگیرن که نتونن اونا قادر رقابت بشن باش. تفکیک اینا خودش خیلی مهمه. تو 8 سال دولت روحانی یه دونه نیروگاه گازی ساخته نشدن، ساخته نشد تو ایران، یعنی خیلی خیلی ساده است این فهم این قضیه که معاهده محیط زیست پاریسی که خانم ابتکار امضا کرد یعنی چی، برای تو اون مناسبات یعنی چی. من بحث من سر این نیست که محیط زیست ما چیزاش مثلا فرض کنید اینکه ما به عنوان کمونیست به این قضیه چه جوری نگاه میکنیم بحث مفصلیه که باید روش پرداخت، خب، ولی به این سادگی هم نیست که اون چیزی که مطرح میشه این رو بپذیریم و بگیم چیزه. به هر صورت حتی اگه میگم حتی اگه در اون صورت هم وضعیت محیط زیست هم وخیم‌تر بشه و فلانی حرفا، باز در اصل بحثی که ما داشتیم امشب تغییری به وجود نمیاره. اصل بحث ما روی این نبود که میگم چیز چین و روسیه چقدر در بهبود اوضاع کمک میکنه یا غیر اون حرفا. این شما میتونی از طرفدار مولتیپولار، جهان مولتیپولار قطعا به شما خواهد گفت بهتر خواهد شد وضعیت. من جواب اینجوری به شما نمیدم، نمیگم بهتر خواهد شد، یعنی وضعیت کارگرای چین بهتر خواهد شد یا وضعیت کارگرای روسیه بهتر خواهد شد. نه، کارگرای روسی باید بجنگن براش، کارگرای چین هم باید بجنگن براش، همه باید بجنگن براش. یعنی خیلی خیلی طبیعیه، اتوماتیسمی در کار نیست این وسط که وضعیت اونا بهتر خواهد شد یا وضعیت اونا بهتر نخواهد شد. ما توی اخیراً توی چیز توی یکی از به اصطلاح نوشته‌هامون اینو یا توی یکی از بحث‌هامون اینو گفتیم که یکی از این طرفدارای مولتیپل جهان مولتیپولار اومده بود و جزء به اصطلاح افتخارات چین در سال گذشته که چقدر خوب بوده و چقدر فلان بوده، خیلی یه سری نکاتی رو گفته بود، مطرح کرده بود، خیلی خوب، خیلی عالی، واقعا هم خیلی خوب، یعنی دستاوردهای علمیش و غیره و غیره. بعد وسطش نوشته بود مثلا فرض کن جزء افتخارات چین، جزء افتخارات چین نوشته بود که هر هفته 1 میلیارد اضافه شده به جمعیت چین و نمیدونم هر روز یه دونه میلیونر، یه همچی چیزی. اینا هم جزء افتخارات چین نوشته بود که ببینید چین چقدر داره پیشرفت میکنه، چقدر میره جلو. خب این دیگه مشکل اوناست. خب از نظر ما خب قضیه اینطوری نیست، میگم ممکنه بهتر بشه، ممکنه بدتر بشه. ضمنی که این رو هم به طور کلی به شما بگم، نسبت به چند سال قبل توسعه مثلا سرمایه‌داری تو چین، توسعه مثلا کیفی سرمایه‌داری تو چین دستمزد رو برده بالاتر، وضع زندگی کارگران نسبت به چند سال قبل خیلی بهتر شده و اینم یه قانونمندی اقتصادی داره. چین منفعت داره به این که چیه، از نظر به اصطلاح سطح درآمد طبقات پایین‌تر رشد کنه و بیاد بالا، به این علت که چین یکی از فاکتورهای مهمی که به اصطلاح متوجهش هست اینه که بازار داخلیش رو باید تقویت کنه. خود این بازار داخلی 1 میلیارد و خورده‌ای مهمه براش، یعنی برای این تو بهبود وضعیت به اصطلاح طبقه کارگر و توده‌های به اصطلاح جامعه خود به نفع انباشت سرمایه تو چین هم هست. این رو هم باید توجه داشت بهش. به هر صورت میگم اساس بس یه چیز دیگه است، اساس بس یه چیزی اینه که اونم اینه که آیا اصلا نظم سرمایه‌داری به طور پایداری و به جا خواهد ماند یا نه. اساس بس رو اینه و این به نظر من با زوال هژمونی غرب زیر سوال میره. این اساس بسه. رفیقی که سوال کرد، رفیق دیگه ای سوال کرده، نمیم ایشون همون رفیقن یا شاید هم رفیق دیگه ای هستن، این سوال کردن که تغییر آرایش و نظم مسلط جهانیش تأثیری بر روند سازماندهی طبقاتی کارگران دارد، از منظر پراتیک روزمره طبقاتی چه امکانی را باز و یا محدود میکند؟ به طور واضح‌تر آیا در این روند جایگزینی کارگران ناچار هستند تغییری در شیوه کار و نوع مبارزه خود به وجود بیاورند؟ در مورد مشخص ایران، حالا اگر هم شد در مورد خود غرب چطور؟ رفیق البته بعد فکر میکنم یه توضیحی هم داده، خب، که سطح دستمزدهای پایین در چین اصلا معیار مناسبی برای توضیح مناسبات طبقاتی نیست. فکر میکنم این توضیح دومشون در واقع همون چیزی که منم داشتم صحبت میکردم راجع بهش، موافقم هستم با این بحث، خب، که این به اصطلاح معیار مناسب نیست. اما اون پرسش اول، ببینید پرسش اول برمیگرده به این که چیه، به اصطلاح تغییر آرایش و نظم مسلط جهانی چه تأثیری بر روند سازماندهی طبقاتی کارگر دارد. خیلی تأثیر داره، به شدت تأثیر داره، یعنی از منظر پراتیک روزمره طبقاتی چه امکانی رو باز و یا محدود میکند. بذارید اوایل قرن، نه اوایل قرن که نه، همین اوایل دوره همین گلوبالیزاسیونی که در واقع بعد از فروپاشی دیوار برلین اینا، تا اون موقع شما نگاه میکردی توی چیز، توی اساسنامه اتحادیه سراسری کارگران آلمان دی گی بی دویچه گوکشافت بوند، توی چیزشون مثلا چشمنداز سوسیالیسم روش بود، یعنی چشمنداز سوسیالیست توی اون دی گی بی که چیز هم هست جز تو سطح همین اتحادیه های جهانی به اصطلاح آزاد جز راستاشون هم هست، جز چپاشون هم نبود، ولی این بود توش. بعد اینو برداشتن تو همین سالای نمیم 90 خورده ای بود اینا فکر کنم برداشتن، دقیق یادم نمیاد چه موقعی بود ورش داشتن، و از اون موقعی هم که ورش داشتن اون چندر قاز مبارزه هم که میکردن برای اینکه یه خورده اوضاع رو بهتر کنن اونا رو هم گذاشتن کنار و شروع کردن به همکاری بیشتر طبقاتی با برای حفظ اینجا بهش میگن تو آلمان بهش میگن استاندارد دویچلند، استاندارد دویچلند یعنی پایگاه تولیدی آلمان، خب برای حفظ پایگاه تولیدی آلمان شروع کردن به همکاری بیشتر با چیز، خیلی تاثیر میذاره، به شدت تاثیر میذاره. در ایران خیلی ما رفیق ما کارگر ما رفیق کارگر ما رو تو زندان رفته تو زندان، بچه‌م بیچاره حالا تو زندان هم فوت شد، نامه نوشته بود به خانم نمیدونم چی مال مسئول حقوق بشر، خودش هم میگفت من کمونیستم، یعنی جنبش سندیکایی که چشمش به اتحادیه‌های نمیدونم دست راستی زرد همین بلوک غربه، اتحادیه‌های دست راستی، اصلا بحث دموکراسی بحث حق تشکل، خود همین بحث حق تشکل، یعنی اون نحوی که اینا به حق تشکل بر اساس مقابل نامه های سازمان جهانی کار، اینا این خرافاتیه که مال همین دوره است، مال این دوره یکیشه، دوره سلطه فائقه به اصطلاح این چیزه که آقا تغییر دیگه نمیشه بکنی، شما نمیتونی این جامعه رو تغییر بدی، بپذیر در چارچوب همون سازمان مقابل نامه های سازمان جهانی کار حرکت کنی، و کسی که اینو بپذیره مقابل چارچوب و مقابل نامه های سازمان جهانی کار حرکت کنه، خب یعنی رفته تو اون مایا دیگه، یعنی دیگه این چشمندازی برای جلو رفتن نداره که. ما به ازای دیگه شون وقت چیه؟ ما به ازای دیگه ش اینه که کسی که این رو بپذیره، یعنی پذیرفته همین چارچوب، آقا به قول آذری ها بلا دیگ بلا چغندر، آقا این دیگ اینم چغندر، بیشتر از این نیست، بهتر از این نیست، چیز همینه که هست. کسی که اینو پذیرفته باشه، کسی که اینو پذیرفته باشه اصلا تو جنبه‌های دیگه هم و حتی از نقطه نظر مثلا رابطه درون طبقاتیش با رفقای دیگه‌ش هم خودش یه جور دیگه تبیین میکنه دیگه. تبیین آدم مهمه، اینکه شما به عنوان یه آدم چجوری به جهان نگاه میکنی تو رفتارت هم مهمه، و کسی که اینو پذیرفته باشه و تن داده باشه بهش، یعنی چی؟ یعنی تن میده به این که، یعنی پذیرفته به این که آقا جان با مبارزه نمیشه از این وضع بیرون رفت، با مبارزه نمیشه این چارچوبا رو شکست و رفت بیرون، بنابراین باید در درون این چارچوبا من یه جوری خودم رو وفق بدم. یه همچین کسی این وقت بلند میشه میده سهام بورس میخره، اون وقت منفعتش این میشه که چیه؟ منفعتش این میشه که بورس سقوط نکنه، ایداد بیداد. خب دولت روحانی چرا با بورس بد رفتاری کردی؟ دولت رئیسی چرا با بورس بد رفتاری کردی؟ منفعتش میشه، یعنی مشکلش میگه اینا. خب اینا تأثیراتی که رو ذهنیت کارگران میذاره، معلومه که میذاره. مضاف بر این که چیه؟ مضاف بر این که از نقطه نظر ایدئولوژیک این شکست به اصطلاح میگم چین، شما چین رو نمیتونی به عنوان الگو بیاری به یه کارگر بگی چیزه، ولی این غرب به عنوان الگو میذارن جلوی کارگر، میگن دموکراسی، میگن ببین چقدر خوبه، ببین چقدر رعایت مالکیت خصوصی خوبه، ببین چقدر سه‌جانبه گرایی خوبه، اینا رو میذارن به عنوان یه الگو. چین رو شما نمیتونی این کارو بکنی، به همین سادگی نمیتونی این کارو بکنی. ممکنه در پرتو موفقیت‌های بسیار شگرف مثلا فرض کنید اقتصادی و نمیدونم علمی و اینا که تازه از نظر پروپاگاندیستی هم باید روش کار بکنن که جا بیفته اون حرفا، ممکنه برای یه دوره‌ای کارگر رضایت بده بگه اوکی باشه بسیار خوب، ولی آقا اون که میدونه که بالا سرش که حزب کمونیست چین نیست که، در ایران، در ایران بالا سرش اصولگرایان هستن و فلانی حرفا، اصولگرایان هستن و اصلاح طلبان این حرفا، اون میدونه که با اون چیز نیست. ولی وقتی بهش میگی دموکراسی ببین چقدر خوبه چقدر نازه، خب دهنش آب میفته. این اتفاق بود که تو این سالهای اخیر افتاد و این تأثیر میذاره، این مثل ترمزیه که تو درونش، میگم مثل همون چیپیه که تو غرب توی کله آدم ها کاشتن در تقدس مالکیت خصوصی دیگه. بنابراین اولین تغییری که به وجود میاد اینه که این چشمنداز عوض میشه، و این چشمنداز که عوض میشه اون وقت معلومه شیوه کار و نوع مبارزه هم عوض میشه، یا اصلا نوع رابطه با همکارات عوض میشه، شما نوع رابطه با همکارات عوض میشه. اون به اصطلاح یکی از مؤلفه های اساسی پیشرفت این نکبت، این ایدئولوژی نکبت اینه که کلکتیویسم رو میزنه، ریشه کلکتیویسم رو میزنه. به جای کلکتیویسم، به جای اینکه شما سرنوشت رو تو کلکتیو ببینی، سرنوشت رو تو فرد میبینی. خب این ضربه بخوره اون کلکتیویسم تقویت میشه دیگه، کلکتیویسم تقویت میشه و انواع مختلف هم داره ها، انواع مختلف داره، این فقط هم اون چیزش نیست. من توی صحبت خودم اشاره کردم به این به اصطلاح کسایی که به اصطلاح چپن، حالا داخل گیومه کمونیستن، نمیدونم مارکسیستن، هر چیزی هستن، ولی بر اساس اصل هر فعال یک رسانه حرکت میکنن، یعنی برای خودشون خودمختار، هر کسی برای خودش، متشکل، کار متشکل، نظمی که باشه، شما همبستگی طبقاتی داشته باشی، اینا چیزای مفاهیم کهنه شده بوده. مفاهیم کهنه شده بود. چرا؟ برای چی این مفاهیم کهنه شده بود؟ در جهانی که بهش احتیاج داشت، بیش از همیشه بهش احتیاج داشت، دقیقا به علت همین سلطه، به اصطلاح همین سلطه کشنده و مسموم کننده، به اصطلاح این هژمونی به اصطلاح الگویی بود که توی ذهن آدما به اصطلاح مسلطه و مانع به اصطلاح شکل گیری الگوهای متفاوت، سبک کارها، روشهای متفاوت و روابط متفاوتی میشه با رفقای دیگه در اون طبقه خودشون. اهمیت این رو اصلا متوجه نمیشن که چقدر این مهمه، چقدر این چیزه، و این اون وقت من اونو تقویت میکنه. به نظر من تقویت زمینای تقویتش وجود میاره. این رو بگم تای قضیه، همیشه همه این چیزایی که ما میگیم راجع به این قضايا و فلان حرفا، یه تبصره باید بهش اضافه کرد. اون تبصره همیشه اینه که البته باید براش کار کرد، یعنی البته باید براش کار کرد، باید براش زحمت کشید، باید براش نقشه کشید، باید براش رفت، باید براش رفت و سازمان داد، جلسه گذاشت، نشست گذاشت، بحث کرد، به گفتگو گذاشت و راجبه میگم اینا چیزایی نیست که یه شبه تو ذهن آدم ها فرو رفته باشه و یه شبه هم بیاد بیرون. در دورهایی مثل این دورهایی که الان ما توش هستیم، سرعت این قضیه میره بالا، یعنی شتاب این که آدم ها بتونن این پوسته های متحجر رو کنار بزنن و به چیزهای، به چشمنداز های جدید بیندیشن، به راه های جدید فکر کنن، این چیزش میره بالا و شانسش میره بالا، به خصوص توی همچی دورهای الان. الان وقتی آدم ها مثلا ببینن همین تحولات اوکراین اینا رو وقتی میبینن که این غربی ها مثلا فرض کن چجوری اینا با تمام اهن و طلوبشون موندن، نمیدونن چیکار کنن، خب بالاخره خیلی میرن تو فکر دیگه و خیلی چیزا اون وقت تو ذهن آدم عوض میشه، خیلی چیزا تو ذهن آدم عوض میشه. چیزی که ما کم داریم که شاید اتفاقاتی بیفته و این اتفاقات اون وقت تأثیر میذاره، اتفاقاتی از نوع مثلا فرض کنید مبارزات موفق کارگری که مثلا تو یه نقطه از جهان صورت بگیره و تأثیرات دورانساز بذاره، این رو ما کم داریم. که حالا نشانی هم من نمیبینم ازش که بگم که فلانجا داره این اتفاق میفته، نمیدونم قزاقستان میتونست اینجوری باشه، میتونست، حالا میتونست یه لاقل یه شواهدی از این رو بذاره، منتها بحثش مفصله. قزاقستان رو در واقع چون حقیقتا من فکر میکنم قزاقستان پیروزی به دستی بزرگی به دست آورده بودن کارگرها، منتها خب خراب شد، خرابش کردند. حالا بحثش مفصله که امیدواریم توی آینده نزدیک بیشتر راجع بهش حرف بزنیم. ممکنه یه جاهای دیگه اینجوری پیش بیاد، یه مبارزات بزرگی که یه همچی پیروزی هایی به دست بیاد و پیروزی هایی که بتونن اون وقت ازش حفاظت کنن، حراست کنن، نذارن دیگران خرابش کنن، مصادرش کنن، بگیرنش و غیره و غیره. یه همچی اتفاقاتی میتونه تأثیر جدیتری هم بذاره اون وقت. در مورد غرب هم، غرب مسیر غرب من نمیدونم، من به نظرم میرسه مسیر اصلاح تحولات تو غرب مسیر خطی نیست، یه مسیر بسیار معوجیه، بسیار عجیب و غریبیه. یعنی الان اون چیزی که من گفتم اول قضیه، حقیقتا وقتی شما نگاه میکنید میبینید که یعنی اون سه تا جریان اصلی که من گفتم، مثلا الان شما توی غرب یه جریان اصلی که به اصطلاح الان تو خیابون مطرحه به عنوان چیز اعتراضی اون حرفا، اون چیزیه که بیشتر به اون سمت لیبرتاریان گرایش داره. یعنی اون شاخه لیبرتاریان گرایش داره که اونم تازه توشون اونم چیزه توش واقعا هم چپ هست هم راست هست همه جور هست. یعنی چیز عجیب و غریبیه. در سال گذشته در آمریکا ما یه شواهدی از این رو دیدیم که توی جنبش هایی که تو خیابون بودن، یه بخشی از این به اصطلاح جنبش های جوانان طرفدار ترامپ، یعنی طرفدار ترامپ که نبودن، در واقع مخالف این دموکرات ها و فلانی حرفا که در واقع دست راستی بودن، با یه بخشی از چیزهای دست چپی ها اینا به هم نزدیک شده بودن، که خیلی تحول جالبی بود، تحول بسیار جالبی بود. و الان نمیدونم تکلیفش به نتیجهش به کجا رسید، یعنی دنبالش نکردم دیگه، فرصتش نداشتم. یه همچی چیزهایی میتونه اتفاق بیفته. ما تو آمریکا شاهد یه بحثای جدیدی هم هستیم در مورد تعصب کمونیستی که اینا نبود قبلا، یعنی تا چند سال پیش نبود. نمیگم بحثاش مورد تایید مثلا من هست خب، ولی داره میشه یه همچین بحثایی که متمایز از متفاوته، به درجه متفاوت از بحثایی که توی مثلا فرض کن لیبکام چیزای ارگانهای رایج چپیا مثلا تو مانتلی ریویو میبینیم. شما الان مثلا تصورشو بکنید در آمریکا کسی بیاد راضی به تعصب لنینی بحث بکنه و تو اون چارچوب چیز هم قرار نداشته باشه، تو چارچوب های کلاسیک مثلا فرض کن خانواده اردوگاه سوسیالیست و نمیدونم تروسکیست ها و این هم قرار نداشته باشه، خب جالبه دیگه. و هستن یه همچین جریاناتی مثلا تو آمریکا هم هستن، در اروپا، در آلمان ما شاهدی همچین حرکت هایی هستیم. یعنی بخشن یه چیزایی رو میبینیم، یه تلاش هایی رو میبینیم که داره صورت میگیره تو بخشی از بسیار از نیروهایی که از در واقع سنتشون به خانواده احزاب سوسیالیست اردوگاه برمیگرده، چون میدونید که در واقع اون خانواده بزرگ احزاب سوسیالیستی اردوگاهی توشون یه شکاف های عجیبی افتاده و خب خط و مشی های متفاوتی شکل گرفته. جریاناتی از دل اونها رو ما میبینیم، یعنی یه رگایی رو آدم میبینه که آدم میتونه بهش امیدوار باشه، ولی اینا هنوز ضعیفه. و به نظر من همین که همین نشانه های ضعیف هم پدیدار شدن و اینا خودش میتونن مثلا یه نتایجی از همین دوران جدید باشن، از این دورانی که ما واردش شدیم و داریم به سرعت دیگه این دوران پسا گلوبالیسم و دوران بسیار چیز دوران گلوبالیسم و دوران پسا جنگ سردی رو داریم پشت سر میذاریم و به سرعت داریم وارد این دوران جدید میشیم به نظر من. و اینا هم میتونه همچین چیزی رو به وجود بیاره. امیدوارم حالا توضیحات
کافی بوده باشه.
خیلی ممنون. منم یه چند تا نکته همینطوری گذرا به ذهنم میرسه مطرح میکنم. واقعیت اینه که این گذار جهانی که در حال شکلگیری، حالا زوال در واقع غرب، هژمونی آمریکا و همینطور حرکت به سمت یک جهان چند قطبی، قبل از این که یک امکان مانور سیاسی بین قطبهای حاکم و هژمون بر جهان رو فراهم بکنه، چون واقعا تا همین الان شاهدی نیست. یعنی بعضی وقتها حتی مشاهده میشه که ظاهرا این قطبهایی که به وجود اومدن فضا رو اونچنان قطبی کردن بین خودشون که افکار به هر کدام به یه سمت میره، به سمت یکی از این قطبها میره. حتی مخالفین مثلا امپریالیسم آمریکا یا غرب یا طرفداران مقاومت در مقابل تجاوز غرب و آمریکا به منطقه خاورمیانه یا نقاط مختلف دنیا، میبینی که امروز به صلاح به یه سمت دیگه ای کشیده میشن، به سمت یک چیزی به نام محور مقاومت در برابر مثلا تجاوزگری اون بلوک مسلط بر جهان و غیره. یعنی شاید به نظر میرسه که این فرصت زیادی فراهم نمیکنه ابتدا به ساکن، برای اینکه حالا تو بخواد تو امکان مانور سیاسی به وجود بیاد که توسط مثلا کمونیست ها یا یک جریان دیگر این وسط. ولی اون چیزی که فرصت ایجاد میکنه قبل از همه چیز، همونطور که تو صحبت های بهمن مطرح شد، اون بنیادهای نظری است که بنیادهای ایدئولوژیکی است که این فردگرایی و اندیویدوالیسم بر اون حاکم شده و پا خورده و امروز به جایی رسیده که وقتی حتی کارگر، همونجور که تو بحثای بهمن بود، دنبال اینه یه کارگر به جای اینکه در یه مبارزه طبقاتی رادیکال رو شکل بده علیه نظم، علیه کل سرمایه، در واقع دنبال اینه که چجوری یک جامعه مدنی به وجود بیاد، چجوری فرصت‌هایی برای او هم به وجود بیاد که مثلا تو بورس یک کمی وضع خودش رو بهتر کنه یا مثلا بتونه با جان کندن بیشتر مثلا بچه‌ش رو حالا بفرست دانشگاه آزاد و امکان رشد به اصطلاح بچهش تو اون جامعه فراهم بشه مثلا. یعنی این اندیویدوالیسم بنیانهاش وقتی به هم بریزه به این راحتی نیست در چین یا روسیه. در واقع اینا چیز نیستن، اینا این به لحاظ تاریخی این و حتی وضعیت فعلی اجتماعیشون این مهار این ایندیویدوالیسم و فردگرایی رو به دست نداشتن و ندارن. بنابراین این وقتی که بشکنه به لحاظ ایدئولوژیک، به لحاظ این امکان فراهم میشه، شکافی که ایجاد میشه امکان فراهم میشه که بدیهیات به هم بریزه و زیر سوال بره و به هر حال یک فرصتی برای شکلگیری یک چیزی به وجود بیاد، شکل یک انتقاد کمونیستی فراهم بشه. این در واقع مالا و من یه قسمتی از مارکس نقل کردم، یه قسمتی رو در اینجا در همین رابطه جالب دیدم، گفتم بذار منم اینو بخونم، به هر حال چیز مناسبی است. مارکس اینجا میگه در یه قسمتی تو هم کاپیتال میگه این کافی نیست که ملزومات کار به صورت سرمایه در یک قطب اجتماع متراکم شود و توده های انسانی که چیزی جز قوه کار خود برای فروش ندارند در قطب دیگر گرد آیند. واداشتن این انسانها به فروش داوطلبانه خود نیز کافی نیست. با پیشرفت شیوه تولید کاپیتالیستی طبقه کارگری به وجود می آید که از طریق آموزش، سنت و عادت در ملزومات این شیوه تولیدی به دیده قوانینی بدیهی و طبیعی می نگرد. ساختار پروسه تولید کاپیتالیستی چنان است که وقتی به رشد کامل خود رسید هر گونه مقاومت را در هم می شکند. جبر خاموش مناسبات اقتصادی حافظ و پشتیبان سلطه سرمایه‌دار بر کارگر است. از قهر اوریان فوق اقتصادی نیز البته کماکان استفاده می شود، اما در موارد استثنایی. همین که امور به روال عادی خود افتاد می توان کارگر را به قوانین تولید طبیعی تولید واگذارد. این به اصطلاح داره نشون میده که اون روندی که پا خوردم اونطوری که تو صحبت ها بود، همون اون پیامبران مدرنی که در واقع این تئوریزه کردن این روال عادی رو، و این بدیهیات رو اگر فرو بریزه، در واقع همون حرف انگلس است که آیا اگر چین پا بگذاره به دنیای سرمایه‌داری که در زمان انگلس مطرح شد، آیا سرمایه‌داری میتونه ادامه بده یا نه؟ یعنی صحبت سر اینه، یعنی اگر بتونه اون بشکنه این تفوق، این چیز لیبرالی و غرب رو، حاکمیت هژمونی در واقع این اردوی دیرین سرمایه‌داری رو، آیا کلش باقی خواهد ماند یا نه؟ به هر حال این یه بحثی است که به هر حال امروز مطرح شد. این رفیق ما در ضمن در ادامه بحثش که اون سوالی که مطرح کرده بود در رابطه با مسئله دستمزدهای کارگران در چین و ویتنام و غیره، یه تذکر داده که البته من هم قبول دارم از این وضعیت تک قطبی که اسمشو میشه گذاشت بناپارتیسم غربی و شرقی باید خوشحال بود، فقط نگرانم. حالا به هر حال این هم اظهار به اصطلاح نظر آخر این رفیقمون.
من یه توضیح یه چیزی بگم به این رفیقمون. خب رفیق نگران نباش، آسینت بزن بالا، انقدر کار زیاده که خیلی بهتر از این که آدم نگران باشه که آسین بزن بالا. کار بس دیگه به این داره که ما چقدر کار کنیم، به همین سادگی ماجرا. یعنی چقدر بتونیم، حقیقتا میگم چقدر بتونیم کار کنیم، بس دیگه به این داره. تلاش ما تو این وسط های تعیین کننده است. سلام. آره. نگرانی به جای خودش.
به نظر من نگرانی بیشتر مربوط به زمانی بود که پایان تاریخ اعلام شده بود و هیچ امیدها رو از بین برده بودن، برای اینکه میشه به هر حال از شکافی وجود نداره و نمیشه از درون این شکاف ها در واقع راهی پیدا کرد. به نظر من امروز امید تازه به جای نگرانی راههایی برای امید باز میشه و بقول رئیس فقط باید کار کرد و از این فرصت استفاده کرد. حالا اینکه تضمینی ممکنه وجود نداشته باشه، اون تضمین زمانی میتونه فراهم بشه که انسان ها در واقع وارد کار بشن و به هر حال سازمان بدن و بپردازن به موضوع. خب من که دیگه نه سوالی دارم نه نظری دارم. رفقا به هر حال ظاهرا خستن، در بحث کمتر شرکت میکنن، ولی به هر حال تا همینجا خیلی ممنون از رفقایی که بحثاشون رو مطرح کردن و امیدواریم که این مشارکت بیشتر بشه. و من جان به هر حال اگر صحبتی داری ادامه بده.
یه رفیقی داره چیزی می نویسه، اجازه بدین
جلسه رو خط کنیم.
یه لحظه اجازه بدین، یه رفیقی داره چیزی می نویسه. صبر کنیم ببینیم چی هست، ممکنه سورپرایز بشیم.
ممکنه سرنوشت جلسه رو تغییر بده تماما.
اوکی. خب آره، این رفیق ما پیشنهاد کرده که یه جلسه در مورد پدیده بیکاری و امکانهای مبارزاتی بذارید. خب من از این رفیقمون تقاضا میکنم که ایمیل هست، از طریق ایمیل یا از طریق نمی کانال اینا، خب اگه بتونه تماس بگیره و ایدهشو یکم بیشتر توضیح بده، خب لااقل مشورت یادم با هم بکنیم. خب چون ببینید این جلسات ما یه جوری ترجیح خود من اینه که این جلسات ما محصول یه چنین تبادلهایی باشه و محصول چیز نباشه، محصول فقط به اصطلاح اینجوری نباشه که ما نشستیم و هر وقتی با یه جلسه یه چیزی تمی رو انتخاب میکنیم و جلسه میذاریم. اینا اینجوری نباشه خیلی. و بهتره که چیه؟ بهتره که به اصطلاح میگم محصولی همچین تبادل نظرهایی باشه. خب حالا میگه خواهش میکنم بشه یه مقدار بیشتر اینو توضیح بدم بعدن، حالا از طریق ایمیل یا هر چیزی، یا میگم کانال تلگرام و اینا، حتما بهش فکر میکنیم. همین، من اگه صحبت دیگه نیست که وای جان، من صحبتی که ندارم. خب منم تشکر میکنم از همه بچه ها، از همه رفقایی که هستیم تو جلسه و اینا، و حالا انتقاد کوچولو هم به جای خودش که آدم انتظار داره که رفقا بیشتر شرکت کنن، با بحثاشون یه خورده اصطلاح غنی تر کنن غذایا رو، که خب حالا فعلا متاسفانه اینجوری هنوز گرم نشدیم، مثل اینکه ما هنوز توی این تبادل نظر و اینا، تو این بعضی جواب میشه از بورژوازی یاد گرفت دیگه. این تو اینجا به نظر من باید از یه خورده از بورژوازی یاد بگیریم. این بورژوا رو شما نگاه کنید تو این جلساتشون، خب بیمایه بیمایه هم هستن، خب همیشه راجب همیشه هم حرف میزنن. رفقای ما معمولا، خب معمولا اینجوریه، اکثریت رفقایی که تو جلسات ما میان و در واقع با این ادبیات با سر و کار دارن اینا، فهم و شعورشون ده ها برابر بیشتر از اون جماعته، ولی خویشتنداری میکنن و یه خورده به نظر من از اونا یاد بگیریم. همین، خیلی ممنون، خسته نباشید رفقای عزیز، مخلص همگی.
یکی از رفقات واقعا نوبت گرفته، من میکشو چیز میکنم، آزاد میکنم بیاد صحبت کنه. به هر حال باشه رفیق، میکت آزاد هست رفیق سیامک، لطفا بازش کنید میکو بیاد بالا.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خسته نباشید. میگم من البته ببخشید چون جلسه متاسفانه نتونستم حضور داشته باشم کامل، الان هم آخرین لحظات وقت گرفتم که صرفا یه چیزی بگم، که چون از در واقع محتوای بحث اطلاعی ندارم، شاید نمیدونم مثلا در مورد این بحث شده یا نه، صرفا این که یک نقدی بعضا به این بحث افول در واقع وارد میشه از جانب کسانی که خودشون رو حالا چپ و کمونیست و اینها هم تعریف میکنن، و اون نقد اینه که به اصطلاح توی این بحث به فاکت‌های مشخصی تکیه میشه و انگار به اصطلاح اونها جعل فکت میشه و فکت‌هایی روش زوم میشه بزرگتر از اون چیزی که در واقعیت هست جلوه داده میشه و فکت‌های دیگه‌ای کنار گذاشته میشه، و از اون طرف خودشون قائل به اصطلاح اون بحث های بیشتر هم با یه روی کرده هگلی اگر بشه گفت، حالا هگلی لوکاچی به این موضوع برخورد میکنن، که بالاخره اون درک کلیت و اون بحث هایی که آشنا هست و منکر میشن در نهایت این بحث پور. میخواستم اینم که حالا ای رفیق دمولین هم یه چون فکر کنم با این بحث آشنا هم باشن، یه توضیح در این مورد اگر حالا هسته نیستم و حوصله یه جلسه میکشه. ممنون.
ببینید من فکر میکنم خب این که بحث چیزیه، این که به اصطلاح من مدعی بشم که شما فکت های معینی رو میکشی بیرون، فکت های دیگه ای رو نادیده میگیرین، و میدونم اینا این بحث رو میکنن، بحث های این تیپی رو میکنن، یه فکت های شما میکشید بیرون، فکت های دیگه ای رو نادیده میگیرید، اوکی بسیار خب، ممکنه حقیقتا ممکنه اینجوری باشه، ممکنه واقعا کسی این کارو بکنه، یه فکت هایی رو بگیره دل بخواهی و فکت های دیگه ای رو ندیده بگیره، قبول میتونه همچی چیزی باشه. خب ولی بالاخره شما کسایی که این کارو میکنن، خب باید بتونن بر اساس اون چیزی که دارن، بر اساس اون به اصطلاح نظریاتی که خودشون دارن، جهان رو بتونن توضیح بدن دیگه. خب جهان رو بتونن توضیح بدن، خب توضیح بدن ما گوش میکنیم یاد میگیریم، چه اشکالی داره؟ خب اینکه چقدر واقعا باید به این به اصطلاح به این با جدیت نگاه کرد. آخه شما 6 ژانویه 2020 رو کسی نبینه، یعنی 2021 بود، 6 ژانویه 2021 آخه کسی نبینه فرق تفاوت بین آمریکای ژانویه 2021 که ریختن تو ساختمان کنگره با آمریکای الویس پریسلی رو کسی نبینه، خب شما چی میخوای بهش بگی دیگه؟ واقعا چی میخوای بهش بگی؟ آمریکایی که یه زمانی بهشت به اصطلاح تمام بشریت به شمار میرفت، شما اونو با این نبینی؟ این آمریکایی که افتاده به چیز و رئیس جمهورش پای کنفرانس مطبوعاتیش داره مصاحبه مطبوعاتیش یه فوش ناموسی میده به خبرنگار، یه آمریکایی که اینجور تیکه پاره شده است، آمریکایی که واقعا اصلا خودش نمیدونه، هیچ کس نمیدونه فردای خود آمریکا تکلیفشون چیه داخل خود آمریکا. به نظر این بحث جدی نیست، وزن سیاسی هم نداره این بحث. یعنی هست، من اول قضیه یه اشاره کردم برای اینکه فقط خواستم بگم چون اینا وزن سیاسی هم ندارن و اینا در واقع یه پوششی هن برای چیز، برای توجیه خزیدن به یکی از این مواضع مسلط یا دفاع از جهان مولتیپولار رو نمیدونم اسمش چیه در ایران خالقی محور مقاومت و اینا و یا چی و یا اون طرف قضیه، که البته این بحث بیشتر مال سنگینیش به کفی سنگینیش به محور مقاومت و به اون چیزه به اون به اصطلاح، برای اینکه همچنان میخوان آمریکا رو به اصطلاح در مرکز حمله قرار بدن و نقد به آمریکا و چنان مسلط باشه که چیه که شما بقیه چیزا رو بذارید کنار. قضیه اینه به همین سادگی که فردا اگه دوباره کارگرای دیگه جایی تو خیابون ریختن، خب بگردی بگی که نه این همون انقلاب رنگی است، منکر خطر انقلاب رنگی و اینجور پروفوکاسیون ها نیستم و نکردیم هم، یعنی همیشه حواسمون بوده به همچی چیزی، ولی مضمون این بس در واقع تقلیل دادن به مباحثه به همچین چیزیست، به همچین موضوعگیری سیاسی است. به نظر من فقط تا جایی باید بهشون پرداخت که وزن سیاسی داشته باشن، اگه وزن سیاسی نداشته باشن بحث تئوریکش بیارن بحث آخو بیارن بحث تئوریکشونو ببینیم با کدوم وزن سیاسی دارن میارن این جریان سیاسی که یه همچین بحثی رو داره، میباید حضور سیاسیش هم روشن باشه دیگه. حضور سیاسیش کو؟ یعنی در این تحولات مثلا کجا هستن اینا؟ چیکار میکنن؟ دیگه کافی نیست که من بیام یه بحثی رو ارائه بدم بگم بعدش هم آخه واقعا دیگه کدوم فاکتوریش فاکت نمیدونم درصد مشارکت یا چه میدونم به اصطلاح اینکه دلار چقدر از ذخایر به اصطلاح بین المللی تشکیل میدهد خب این فکت امروز به کارگری که داره به احتساب میکنه یا اون جماعتی که توی فیلیپین و نمیدونم توی چیز دارن نگاه میکنن به این که نگاه نمیکنن توی فلان کشور آفریقای مرکزی و چاد و نیجریه و اینا دارن به تحولات دنیا نگاه میکنن، اون که به این نگاه نمیکنه که صندوق ذخایر ارزی چقدر به دلاره، که اون نگاه میکنه افغانستان فرار کرد آمریکا، اون اینو نگاه میکنه دیگه، میگه دیدی در رفت فرار کرد، اینه به همین سادگیه. اون نگاه میکنه به اینکه ایران عین الاسدش رو زد جواب نداد، اون اینو نگاه میکنه. شما اون موقعی که چیز بود، اون موقعی که به اصطلاح این قضیه عین الاسد بود، یه واقعی رو برای شما تعریف کنم که برای خودم اتفاق افتاد. موقعی که ماجرای عین الاسد بود، من اتومبیلم خراب بود، اتومبیلم خراب بود چند روزی از چیز استفاده کردم، از همین وسایل به اصطلاح کرایه و این حرفا. بعد چند تا راننده مختلف از کشورهای مختلف جهان، چند تا راننده مختلف از کشورهای مختلف جهان هایتی، نمیدونم کجا کجا، کسای کشورهای مختلف جهان، بالاخره اروپا اینجوریه دیگه، همشون خوشحال بودن، خوشحال بودن و تا میفهمیدن من ایرانی ام، همشون خوشحال شروع میکردن و دیدی نه ببخشید مال این الاسد نبود، نه ببخشید مال اون گلوبال هاک بود، گلوبال هاکو که زده بودن، همشون خوشحال بودن. یعنی شما وقتی این اینا رو تو دنیا شما داری میبینی، جلو چشم شما داره اتفاق میفته، این شکاف درون ناتو رو شما نمیبینی، همه اینا رو تو نزدیکی بین چین و روسیه و اینا رو شما نمیبینی، بعد از کلیت میخوای صحبت کنی که بگی کلیت فلان هست. بسیار به نظرم بحث جدی نیست راستش بگم. یعنی میگم من البته فقط هم ابتدای کارم یه مقداری به اصطلاح برخی از این چیزهای به اصطلاح کوچیک رو توضیح دادم در همین رابطه بود. خب یعنی شما عربستانی که رکن سیادت دلار بود، رکن سیادت جهانی دلار بود، پترو دلار اصلا رکنش، یه رکن ستونش عربستان بود، این رکن، این ستون داره از زیر چیز داره میره بیرون، داره خارج میشه ازش. کسی وقت بیاد بگه نه خیر آمریکا همچنان موقعیت مسلط دارد در جهانی و نیروی مسلط هست و اینا، خب بسیار خوب، اوکی بسیار خوب، مشغول باشین شما دیگه چیکارش کنیم. همین چیز بیشتری به نظر من نمیشه گفت راجع بهشون، لاقل من نمیدونم وقتش هم لاقل نذاشتم که دقیق تر بحثاشون الان دنبال بکنم و اینا، چون وزن سیاسی ندارن راستش بگم. خب این یه سوال دیگه هم اومده. خب رفیق وحید، رفقا تازه دارن سوالاشون رو طرح میکنن. البته خب
دارم گرم میشم.
آره رفیقی سوال کرده که البته ایشون مثل که دیر اومدن تو جلسه، نوشته که به دیر به جلسه رسیدم، نمیدونم در مورد چه موضوعاتی صحبت شد، اما سوالم اینه که آیا به نظر شما هم در روسیه استقبال چندانی از رئیسی نشد؟ اگر اینطور هست چرا در این برهه حساسی که روس‌ها آماده یک جنگ هستن این رفتار با جمهوری اسلامی میشه؟ به نظر شما آیا جمهوری اسلامی دنبال یک پوان نبود؟ چون همین امروز هم امیر عبداللهیان درخواست مذاکره مستقیم با آمریکا رو کرده بود. ببینید خب راجع به این موضوع بحث نبود در واقع، هم این قضیه، یعنی ما در مورد این موضوع حرف نزدیم، نه اصلا در مورد ایران صحبت نکردیم، چیز خاصی نگفتیم در مورد ایران. ببینید چند تا چیز هست که توی سفر رئیسی به مسکو بود خب که مهمه. واکنش این مثلا در داخل، خب کمپین وسیع را افتاده علیه این سفر، خب که دیگه این رسانه های چیز، رسانه های مثلا داخلی همون اصلاح طلب ها و اینا هم که هستن، اونا بخشن، حتی میشه گفت که میشه گفت اینا در واقع یه جورایی مثل براندازان، یعنی از نظر ادبیات و این حرفاشون هم، ادبیاتشون هم مثل برانداز هاست. مثلا فرض کن درد سرهای سفر ابراهیم، خب یارو رئیس جمهورشه، خب خودش هم اصلاح طلب و جزئی از مثلا خودش هم جزئی از نظام میدونه، فردا توی انتخابات بعدی هم میشونه کاندید هم بشه، خب اینقدر اینا وقیحن کاندید هم میشن، بعد منتها رفتارش اینجوریه و درد سرهای سفر ابراهیم نمیدونم، یعنی چیزا زیاد می‌نویسن. بعد یه کمپین خیلی شدیدیه را انداختن که میخوام بگن که این موفق نبوده و اینا. انعکاس چیز، انعکاس این سفر رو تا اقل تو تا جایی که به چیز جهانی برمیگرده، خب یه نمودهایی از یه سمبولیسمی توی این قضیه بود، خب توی این سفر بود که اینا مهمه. مثلا فرض کنید اون نمازی که رئیسی توی کرملین خوند، که اون نماز مثلا تصویر اون نماز تو خیلی از رسانه اومد و رسانه خارج از کشور، یعنی رسانه غیر ایرانی، خیلی تو خیلی از رسانه اومد و حقیقتا یه تصویر عجیب و غریبی بود، تصویر عجیب و غریب به این معنا که بالاخره اونجا یه زمانی کشور مرکز آتئیزم بود، خب، و الان جنگ بین اسلام و غیر اسلام و بعد اسلام سیاسی و سیاسی و حنفی و تروریست و غیر این حرفا و اینا جز موضوعات تو مثلا اروپا شما نگاه کنید، جنگ دعوای بین اسلام و غیر اسلام و حجاب و غیر حجاب اینا داغه. و شما تو کاخ کرملین اون وقت رئیس جمهور یک کشور اسلامی رفته اونجا نماز خونده و ظاهرا هم میگن ایشون چیز بوده، ایشون به اصطلاح پوتین مثلا منتظر مونده و که ایشون نمازش تمام بشه. ببینید این تا جایی که به این قضیه برمیگرده. در مورد جمهوری اسلامی این که به اصطلاح چه رفتاری با جمهوری اسلامی میشه، این که این رفتار با جمهوری اسلامی میشه، در مورد جمهوری اسلامی خب اون چیز معروف هست که از پوتین گفتن که وقت رفته بود گفته بود که ما رفتیم دو تا ایران دیدیم. خب تو یکی از این چیزا گفته بود، رفته بود ایران گفته بود رفتیم ایران دو تا ایران دیدیم، یکی ایران خامنه ای بود یکی ایران روحانی. ایران رئیسی شاید وسط این دو تاست، یعنی شاید وسط این دو تا چیزه. حقیقت امر اینه که جمهور من نمیدونم، از پشت پرده ما خبر نداریم، خب نمیدونیم این بخش کمپین رو، کمپین ضد مثلا هم ضد روسه و هم ضد جمهوری اسلامی، کسایی که این رو علم کردن یعنی تو بوق و کرنا کردن که بله نمیدونم استقبال نشد ازش و غیره و این حرفا، مشخصا باز تا به واقعیت نیست اونجوری که باید شاید. اما اون چیزی که به نظر میرسه که از روی مجموعه داده ها میشه گفت اینه که یه احتیاطی رو آدم میبینه، یه احتیاطی رو آدم میبینه و اون احتیاط هم البته بگم یه زمینای چیز داره، یه زمینای تاریخی داره. خب یه زمینای تاریخی داره، همونطوری که جمهوری اسلامی خودش داره احتیاط میکنه در رابطه با آمریکا، میگه از کجا معلوم آقا رئیس جمهور بعدی نیاد وزیر قرارداد نزنه. خب روسیه هم میتونه همچین چیزی رو در رابطه با ایران داشته باشه دیگه. تا جایی که به خامنه ای مربوط میشه، به رهبری جمهوری اسلامی مربوط میشه، یعنی کاملا روشنه، کاملا روشنه، اصلا چیز نداره. اونا میدونن که چیه، یعنی پوتین اگه بلند شه الان بره دوباره ایران، دوباره با همون حالت قبلی میره، دوباره با همون قرآن و با همون احترام و با همون فلانی حرفا میده، یعنی تا جایی که به اون برمیگرده. خب ولی تا جایی که به دولتش برمیگرده، خب این دولت رو شما خب باید احتیاط کنید در موردش، باید احتیاط کنید در موردش، برای اینکه حقیقتا معلوم نیست، معلوم نیست مثلا پرداد همین دولت چیکار میکنه، چون مثل بورژوازی ایران همون بورژوازی که تو حاکمیت هست، همون بورژوازی که حقیقتا یه سرش هم خب تو اپوزیسیونه و یه سرش هم تو حاکمیته، میشه گفت یکی از پرو آمریکایی ترین بورژوازی های کشورهای مثل جهان سومه، یکی از پرو آمریکایی ترین هاست، یعنی حتی به درجه پرو غرب هم، نه فقط پرو آمریکایی، یعنی واقعا عجیب و غریب پرو آمریکایی است. اینکه چقدر بشه، یعنی مثل بورژوازی که الان توی اوکراین هست، این هم چه حالتی داره، یعنی و میگم پشت پرده رو آدم نمیدونه چه جوریه چه جوری نیست و اینا. خب جمهوری اسلامی دنبال یه پوان نبود. ببینید این جریان اصولگرا خب توی این زمینه گاهی وقتا مثل یه چیز میمونه، مثل یه دزد ناشی میدونه میمونه که به کادوم میزنه، مثل مثلا فرض کنید اون قالیباف که رفته بود مسکو که چه سر صدایی به پا کردند و بعد میخواست برنم حتما میخواست یه کاری بکنه پوتینی ببینه، بعد گفتن نه نشد، اون گفته باید بری قرنطینه و غیره و این حرفا، ممکنه دنبال پوام بوده باشه یا نه، ولی دعوت رو پوتین کرده بود، یعنی دعوت رئیسی به دعوت پوتین رفته بود به روسیه، یعنی اینطوری نبود که به ابتکار خودش رفته باشه. بله دیر دعوت کرده بود حتی پوتین از رئیسی، خب با این حال ولی یه چیزهایی هم بوده که پروتکلایی هم بوده که خلافش نشون میده، مثلا فرض کنید اون گفتگوی خودمونی سلام علیکم این حرفاش میتونه خلافش باشه، یا اینکه منتظرش نذاش مثل مثلا بقیه، اینم میتونه خلاف مثلا اون تصور اولیه باشه. در مورد درخواست مذاکره مستقیم با آمریکا، به نظر من جمهوری اسلامی نمیره پاش، یعنی یه همچه چیزی رو راه نمیده، یعنی خود رهبری نظام اجازه این کار رو نمیده، الان اجازه این کار نمیده، چون اونا به خوبی واقفن که آمریکا توی چیزه، آمریکا تو موضوع ضعفه. حرف امیر عبداللهیان هم مقداری چیز بود، یه مقداری دو پهلو بود، یعنی اینطوری نبود که درخواست مذاکره کرده باشه، ولی درسته به این معنا که رد نکرده بود، یعنی رد نکرده بود، و ولی به نظر من نظام اجازه این رو نمیده، یعنی رهبری نظام اجازه این رو نمیده الان، یعنی اگر بده اشتباه استراتژیک کرده، چون آمریکا الان تو موضوع ضعفه، به شدت تو موضوع ضعفه، و اینا بیشترین امتیازات رو میتونن ازش بگیرن، مگر اینکه همچین امتیازات رو گرفته باشن، مگر اینکه امتیازات خیلی بزرگی رو گرفته باشن، خیلی بزرگ که فکر نمی کنم، یعنی تصورش دشواره. در غیر این صورت اگر اینا همچین کاری رو بکنن، این خلاف اون بسیار تجربه‌ای که ما از چیز داریم، از نظام جمهوری اسلامی داریم، چون نظام جمهوری اسلامی نظام جمهوری اسلامی، نه اون دولت روحانی و اینا، نه منظورم این نبود، خب چون اونا معلوم بود قضیهشون چیه، اونا کاملا ایدئولوژیک به قضیه داشتن نگاه میکردن، اینه اگه اونا حاضر بودن تمام کشور ویرانه بشه، داغون بشه، نابود بشه، ولی با آمریکا بسازه، یعنی میکردن این کارم میکردن، چون اونا حقیقتا میگم تماما ایدئولوژیک داشتن به این قضیه نگاه میکردن، این روشن بود. منتها تا جایی که به کلیت نظام برمیگرده خیلی چیزه، خیلی لااقل توی این زمین ها خیلی با درایت عمل میکنه، اینطوری نیست که یه همچین مناسبات و توازن قوایی رو تشخیص نده و بخواد مثلا فرض کنید امتیازات علکی به کسی بده، اینطوری نیست. و الان هم به نظر من رهبری نظام اجازه یه همچین حماقتی رو نمیده که حتی اگر به اصطلاح این دولت رئیسی بخواد این کار رو بکنه، و به نظر من همچین حماقتی رو اجازه نخواهند داد. الان یه رفیقی چیزی نوشته که گفتن که اسپوتنیک گفته که اگر رئیسی گفته که اگر آمریکا تحریما را از ایران بردارد، تهران آماده مذاکره مستقیم با واشنگتن است. خب دیگه اگر تحریما را از ایران بردارد، اگر تحریما از ایران بردارد یعنی خیلی چیزه. خب چقدر حالا برداشتن دو تا تحریم نه، ولی خب این چیزیه که تحریما را از ایران بردارد، خیلی چیز بزرگیه، خیلی بزرگه، یعنی اگه آمریکا تحریما رو برداره شکست دیگه، شکست برای آمریکاست دیگه، چرا مذاکره نکنه با آمریکا؟ چون این روشنه که در تو مثلا رابطه ایران با آمریکا حتی از زاویه دید خامنه ای بخوایم نگاه بکنیم، بیشتر چیزای استراتژیکه که به اصطلاح تعیین کننده است، یعنی توازن قوا استراتژیک، نه به سر چیز ایدئولوژیک. اینجوری نیست که یعنی کاتگوریکالی رد بکنن و فلان اینا، نه خیلی استراتژیک بهش نگاه کنن، و اگه آمریکا تحریما رو برداره یعنی که پذیرفته، من شکست خوردم دیگه.
علی بذار، خب یک صحبتی هم خامنه ای همین دو سه هفته پیش داشته بود که مذاکره و تعامل با دشمن به معنای تسلیم نیست. اینم به هر حال که نکاتیست که من فکر میکنم همین بحث رئیسی که الان گفته میشه و یا امیر عبداللهیان، بالاخره این چیزو داره، این تکیگارو داره که خامنه ای گفته، ولی همین به هر حال اونا امیر عبداللهیان که در واقع به این صورت مطرح کرد که پیغامهای زیادی از طرف آمریکا آمده و درخواست مذاکره کرده، فعلا در واقع جواب چیز ندادن، ولی اگر ببینن تأثیرات خوبی داره رو روند، خب میتونن لازم بشه مذاکره مستقیم هم بکن، که اینم الان رئیسی گفته. به هر حال اونا مجموعه نمونه هاییست که مطرح شده، حالا هرول
البته من فکر میکنم روسیه تو ماجرا هست، یعنی دخالت داره، چون یکی از چیزایی که در واقع الان میشه در اوتو چیز در اوتو همین بحران بین روسیه و آمریکا و اینا میشه بهش فکر کرد، اینه که برخلاف این ظاهر پرتمطراقی که هست و اینا، آمریکا خودش واقفن، آمریکایی‌ها به نظر من خودشون واقفن که تو موضع ضعفن و قولم دادن که تا هفته این توی هفته این توی همین هفته فکر کنم بود دیگه، توی همین هفته قول دادن که کتبی جواب چیز رو میدن، کتبی جواب روسیه رو میدن به اون چیزشون به اون به اصطلاح یارو، که این خود این قول دادن و اینا نشون میده که اینا تو موضع ضعف هم ممکنه پشت پرده پشت صحنه مذاکراتی در جریانه، چون کماکان اون بحث چیز هست، اون بحثی که به اصطلاح از دوران ترامپ بود، یعنی دوران روی کار آمدن ترامپ قبل از اینکه بیاد، که ما با روسیه نزدیک بشیم برای اینکه چیه؟ برای اینکه بتونیم با چین مقابله کنیم، و این رو تو توضیح حاشیه چیز بهتون بگم، وقتی جنرال شونباخ دریاسالار شونباخ آلمانی اون بحثا رو توی هندوستان مطرح کرد، بعدش که به اصطلاح سر صدا شد و اینا، این جنرال کویات، این جنرال کویات هم خودش یکی از فرماندهان به اصطلاح فرمانده قبلی ارتش آلمان بوده، توی ناتو هم فرماندهی ناتو هم بوده داشته فکر میکنم، یعنی اونم جز جنرال های اصلی ارتش آلمانه، که اومد در دفاع از به اصطلاح بحث شونباخ این رو مطرح کرد که شونباخ خودش چیزی تازه‌ای نگفت، شونباخ موضع آمریکایی‌ها رو بیان کرد، دقت کنید شونباخ گفت موضع آمریکایی‌ها رو بیان کرد، یعنی دو تا چیز رو شونباخ گفته بود، و این اونم این بود که کریمه از دست رفته بهش فکر نکنید دیگه، و بعدش هم گفته بود روسیه همچی چیزی میخواد، روسیه رسپکت میخواد و ما باید این رسپکت رو بهش بدیم و اینا، یعنی بعد گفته بود چیزی، گفته این که میگن روسیه میخواد حمله کنه مزخرف چرنده، اینطوری نیست خب، و نمیخواد حمله کنه و روسیه رسپکت خودش میخواد و فلان اینا، ممکنه پشت صحنه اون وقتی هم چیزایی بوده باشه، یعنی همچین به اصطلاح مذاکرات و اینایی هم بوده باشه که بخوان یه امتیازاتی رو بدن به روسیه برای اینکه اونور در تو چین دست خودشون رو بازتر کنن، این رو اضافه بر این به عنوان نقطه حاشیه‌ای به شما بگم، دیروز یا امروز بود نمیدونم، یه تصویر اینفوگرافیکی در اومد از چیز، از حضور کشتی های به اصطلاح ارتش ناوگان آمریکا در ناوهای هواپیمابرش در آبهای نزدیک به روسیه و چین، که خیلی جالب بود این اینفوگرافیک، همین الان یه دونه ناو هواپیمابر توی فکر کنم دریای سیاه یه جایی این ورا طرف روسیه هست، خب یه دونه ناو هواپیمابر آمریکایی اینجا هست و چهار تا یا پنج تا ناو هواپیمابر آمریکایی توی اطراف چین هستن، یعنی نزدیک به چین، تو همون دریای جنوبی چینی اینا هستن، ممکنه از این قضیه هم اینجوری هم ممکنه بوده باشه، بحثا فکر میکنم روسا در جریان هن، یعنی اینطوری نیست که در جریان نباشن،
خب باشه، من فکر میکنم دیگه ساعت به درازا کشید، بیشتر از 3 ساعته که اینجا هستیم، رفقا خسته نباشید، فکر میکنم ادامه بحث این بحث جنبه های زیادی داره به هر حال، به خصوص تا اونجا که با آینده جهان برمیگرده، چون به هر حال بحث بخشی از بحث همین آینده جهان بود، نظرات مختلفی وجود داره، بعضی از نظرات همونطور که بهمن گفت پایدار نیستن، نظراتی از ولی از اونایی که به اصطلاح همین گریت ریست رو مطرح میکنن و از شکل‌های به قول معروف آخر زمانی مطرح میشه تا اشکال دیگری از بحث که آینده جهان رو میخوان ترسیم کنند، آینده که ربات ها بر اون مسلطن، تا فلان بحث‌های متعددی از اینو مطرح میشه که بعضیاشون خب قابل پرداختن نیست، بعضی ها مثلا راجع به همون بحث ظرفیت بالای تولیدی و غیره و اینکه سرمایه‌داری به نقطه رسیده که باید به هر حال چیکار کنه از نظر اون نرخ نزولی سود و غیره. به هر حال به ظرفیت تولیدی آفریقا اشاره میکنن و اینکه به هر حال میشه شاید امکان جبران اون مسائل رو با نیروی کار بسیار ارزان فراهم بکنه و غیره. به هر حال میگم نکات زیادی هست که میشه تو جلسات بعد بهش پرداخت. مطلما بحث جنبه های زیادی داره که قابل تکرار این جلسه و میشه روش وارد شد، ولی الان بسیار طولانی شد جلسه. اگر رفیق بهمن هم موافق باشه و دیگه چیکنیم، میتونیم جلسه رو خاتمه بدیم و از رفقا تشکر کنیم برای حضورشون در جلسه و شب و روز خوب و پر امیدی رو آرزو بکنیم برای همه رفقا.
بله دیگه، منم همینطور تشکر میکنم از همه رفقای عزیز، خسته نباشید، امیدواریم تو جلسه بعدم همدیگه رو ببینیم، لااقل بشنویم. خیلی ممنون، خداحافظ شما،
شب خوش.